بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر و ناصر و معین. سلام و خیر مقدم عرض میکنم خدمت اساتید بزرگوار حاضر در جلسه، خصوصا ارائه دهنده محترم حجت الاسلام و المسلمین استاد ابوالقاسم مقیمی حاجی، استاد سطوح عالیه و خارج حوزه علمیه قم، معاون پژوهش حوزه های علمیه و رئیس پژوهشکده دانشنامه نگاری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. همینطور سلام عرض میکنم خدمت اساتید و محققانی که به صورت مجازی مهمان نشست ویژگی های دولت کارآمد از دیدگاه فقهای امامیه هستند. مقدمتا یک توضیحی در رابطه با موضوع نشست ارائه کنیم تا بعد در خدمت استاد مقیم باشیم برای استفاده از بیاناتشون. کارآمدی نظام از مسائلی که در چند دهه گذشته با توجه به اهمیت بسیار بالایی که در ثبات نظام‌های سیاسی، مقبولیت نظام‌های سیاسی و چه بسا مشروعیت نظام‌های سیاسی داره، محل بحث‌های متعدد و متنوعی بوده. مفهوم کارآمدی اگرچه از مفاهیم جدیده، ولی تعریفش به صورتیه که باعث میشه یک مفهوم نسبی باشه و از همین طریق و از طریق همین نسبی بودنش با فقه ارتباط بگیره. چون وقتی ما میایم تعاریف مختلف کارآمدی رو کنار هم می‌ذاریم، میبینیم که ماحصل این تعاریف اینه که کارآمدی نیل بهینه به اهدافه، یعنی نظام سیاسی اولا باید اثر بخش باشه و به اهدافش برسه و ثانیاً چگونگی رسیدن به هدف و بازدهی بالا هم شرط لازم کارآمدیه. همینجا کارآمدی یک مفهوم نسبی میشه و در حقیقت با فقه ارتباط پیدا میکنه، چون اگر ما نگاه بکنیم، اگرچه ارزش‌های عام و جهان شمولی هم داریم که در همه حکومت‌ها باید رعایت بشه، اما در عین حال هر حکومتی هم یک اهداف و وظایفی رو برای خودش تبیین می‌کنه و یک ارزش‌های خاصی داره که اگر ما بخوایم کارآمدی اون حکومت رو بررسی بکنیم، این ارزش‌های خاص رو هم باید لحاظ بکنیم. بنابراین دولت اسلامی هم که بخش عمده‌ای از تجویزهاش رو از فقه می‌گیره، می‌تونه بر اساس فقه تعریفی از کارآمدی دولت ارائه بکنه، یعنی هم وظائف و اهدافی که رسیدن به اونها کارآمدی رو محقق میکنه رو تعریف بکنه و هم اینکه بیاد و ویژگی هایی که دولت برای رسیدن به اون اهداف باید داشته باشه رو تبیین بکنه. طبیعتاً در این راستا اولین قدم اینه که ما بیایم ادبیات فقهی خودمون رو بررسی بکنیم و این موضوع رو بشناسیم که مثلا تعریف کارآمدی دولت از منظر فقهای امامیه چیه؟ اصلا آیا کارآمدی دغدغه فقهای امامیه بوده یا نه؟ اگر نبوده، آیا میشه از مبانی فقهی فقها یک تعریف فقهی از کارآمدی استخراج کرد؟ اهداف دولت کارآمد از نظر فقها چیه؟ ویژگی های دولت کارآمد از دیدگاه فقها چیه؟ بنابراین ما اگر این سوالات رو بتونیم پاسخ بدیم و با توجه به بررسی آثار فقهی بتونیم یک جوابی براشون پیدا بکنیم، میتونیم دولت کارآمد رو از منظر فقه امامیه تبیین بکنیم. در همین راستا تا الان 3 نشست ما برگزار کردیم که هر کدوم به طریق ابعاد مختلف بحث ما رو و همین سوالاتی که مطرح کردیم رو مورد بررسی قرار دادن. نشست علمی امروز ما هم که آخرین نشست از این سلسله نشست هاست، در راستای همین هدف برگزار شده و ما از استاد مقیمی دعوت کردیم که ویژگی های دولت کارآمد رو در دیدگاه فقهای امامی برامون بیان کنم. خب نظرات امروز کارآمدی از دهه 90 میلادی بیشتر حول نظریه حکمرانی خوبه که ویژگی های حکمرانی خوب رو در دو بخش ساختار و کارکرد معرفی میکنه. مثلا مباحثی مثل شفافیت، پاسخگویی، مشارکت مردم و مباحث این چنینی رو به عنوان ویژگی های دولت کارآمد ذکر میکنن در این نظرات حکمرانی خوب. اما ما در این نشست میخوایم ببینیم که نگاه فقه به ویژگی های دولت کارآمد چیه. من دیگه بیش از این مصد اوقات نمیشم. ابتدا حدوداً 40 دقیقه فکر میکنم یا 1 ساعت خدمت استاد مقیمی باشیم که از بیانات ایشون استفاده بکنیم. بعد در خدمت حضار محترم هم هستیم که شما نکته نقد نظر داشتن مطرح بفرمایید و باز در خدمت استاد مقیمی باشیم. در خدمتتون هستیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود و روان پاک پیامبر اکرم را به طاهرین او ضمن عرض سلام خدمت همه سروران گرامی، سلام علیکم و تشکر از همه عزیزان و اساتیدی که در محضرشون هستیم یا حضوری یا مجازی. انشاءالله که میشه به این بحث رو تا حدی که میتوان پیش در باب جای دو اهمیت کارآمدی توضیح فرمودن. ما خب برف این کارآمدی رو در ادبیات سیاسی به نوعی با مشروعیت دولت و نظام و ساختار گره میزنن. این از باب جایگاه و اهمیت کارآمدی هم خب ما در باب مشروعیت و اون معنای اصطلاحی که داریم، خب مشروعیت را در پشوانه های پایه های الهی میدانیم یا طبق برقی از نظریات مشروعیت بر پایه پشوانه الهی مردمی، اما کارآمدی را میتوان به عنوان یک مشروعیت ثانویه برای نظام تعبیر کرد، گرچه مشروعیت اولیش را الزاماً از کارآمدی نگیرد. طبق اون قوانین فقهی و مسائل حقوقی یک دولت کارآمدی، دولت مشروع برپا بشود، یک نظام مشروع برپا بشود، اما به تعبیر و مشروعیت ثانویه‌اش رو کارآمدی به اون میده که اون ضامن بقاش، ضامن مقبولیت و ضامن نفوذ و اجرای سازی اون اهدافی است که برای خودش ترسیم کرد. در تعریفی هم که فرمودن از کارآمدی ایرانی تو تعریف مشروعیت رو اشاره میکنن و اون نگاهی که از کارآمدی داریم تا تو اون نگاه وارد بحث بشه. خب کارآمدی رو به معنای اثر بخشی و کارایی برخی تعبیر کردن که در علم مدیریت دو خصیصه اثر بخشی رو، تاثیرگذاری رو و کارایی رو درش جز اون ارکان مؤلفه های رکنیه، یعنی بحث کارآمدی دانستن. و نکته دیگری که در تعاریف کارآمدی آمده اون میزان تحقق عینی یک شی نسبت به اهدافش، که آیا توانسته اون اهداف تعریف به میزانی که توانسته اهداف تعریف شده خودش رو به نحو شایسته به ثمر برسانه، اون رو به نوعی کارآمد تلقی کرده. یا به تعبیر دیگر نسبت میان اهداف و ایدئال های تعریف شده برای حکومت جامعه و دستیافته های عینی، میگه این میزان رو بسنجیم که چه اهداف و ایدئال هایی برای خودش تعریف کرد و به چه میزان توانست در جامعه اونها رو به صورت عینی دست پیدا کنه. این میزان نسبتی از کارآمدی رو برای اون سیستم، دولت یا ساختار میتوانه ارائه بده. خدا در مجموع میتوان بگیم ما با این نگاه کارآمدی را عبارتی از اثر بخشی و موفقیت در تحقق اهداف تعریف شده هر جامعه و حل مشکلات آن با توجه به میزان بهره‌وری از امکانات و رفع موانع. این طوری تعریف جامعی باشه، رو گرچه اشکال تو امورت هایی هست که بحث تفکیک میان کارآمدی و بهره‌وری و مانند اونها به خلاف نظرهایی هست، اما ما با این تلقی و نگاه وارد این بحث میشیم که میگیم اون میزان اثر بخشی و موفقیت در تحقق اهداف نسبت به هر جامعه و حل مشکلات اون با توجه به میزان بهره‌وری از امکاناتی که دارد و رفع موانعی که انجام داد، اگه این درصد رو در نظر بگیریم میشه اون ساختار رو کارآمد دانست. خب در اینجا چند نکته هم اشاره هم فهمیدن که تعابیری دارن که کارآمدی به نوعی نسبی است. حالا منظور از نسبی شد تعبیر دقیقی نباشد، چون نسبیت به معانی که در باب اخلاق و جای دیگه هست که عدم ثبات اون واقعیت همانند اونها قطعا اینجا مراد نیست، یعنی نسبی یعنی یک تعریف معرفت شناسانه است. مراد اینه، یعنی بسته به اون اهداف و نظام معرفتی و فکری که هر جامعه برای خودش تعریف میکند، انتظار است که در راستای اون اهداف و نظام مبانی فکری در راستای همون اونها رو اهداف رو به عینیت برساند. پس هر جامعه میاد به اساس مبانی فکری و اهداف تعریف شده و نرم‌هایی که مورد قبول اوست انتظار تحقق دارد و میزان تحقق رو بررسی میکنند و از این جهت خب ما مبتنی است بر ارزش‌های حاکم به مبانی فکری و به نوعی بومی میشه و یک نگاه معرفت شناسانه ما بوده و تعبیر نسبی هم بطور از این مقالات ما جانجازون اشاره کردن و به نوعی مرادشون اینه که حالا به یه معنای دیگری از نسبیت و الان اینا هر کدوم واقعیتی دارن مثل بحثت به خودشون و واقعیت های اینی هستن که شاید اون لوازم معنای نسبیت نشه اینجا ملتزم شد. ببینید ما وقتی در راستای مبانی اسلامی میایم این رو بحث کنیم و اون اهداف و ایدئال ها رو براش ارزش های حاکم رو براش ما به قائلیم با همون در سطح و کارایی این نظام و این ساختار و این دولت سنجیدیم که در مرابر او باید طبیعی که پاسخگو هم باش. از این جهت کارآمدی یک امریست که بسید به هر جامعه و هر قوم میتونی بونی سازی بشه و طبق او تعریف بشه. علی رغم اینکه این رو هم قبول داریم بعضی از شاخصه هاشون شاخصه هایی بازگشت میکنن به اون حیثیت انسانی و نقطه مشترک همه انسان ها و در میان همه جوامع ارزش های مشترک جوامع هستن. خب طبیعی است که اونا جزء اهداف تعریف شده همه جوامع قرار میگیرن و نسبت به اونها یک اشتراکی و به اصطلاح نقطه یکسانی میان این جوان وجود میاد. این بخشش مبتنی بر ارزش‌ها و نرم‌های انسانی و ارزش اخلاقی مشترک هست که اونها خوب کارآمدی در اونها میتواند با یه سازوکارهای مشخصی به صورت مشترک تعریف بشه. اما اونجایی که میاد به ارزش‌های حاکم فکری و نظری و مبانی اونجاست که خوب بینه کارآمدی میان نظام‌ها و دولت‌هایی که توحید محورند و نیستن یا نسبت به مسائل فکری دیگر اثر گذاره کارآمدی هم به قیاس با او باید تعریف میشه. لذا اگر در همین جا ما اینو توجه نکنیم ما نمیتوانیم طبق یک شاخصه‌های تعریف شده بین‌المللی عیناً که در یک نظام سکولار تعریف شد یا با همون شاخصه‌ها یه دولت اسلامی رو هم به این کارآمد است. او بر اساس اون مبانی یک سری فعالیت ها، یک سری مقال معروف قلمروهای فراغ و آزاد رو میگه تو انسان باید در درون آزاد تعریف از آزادی عوض میشه. تعریف رو از مصادیق درقل این از عدالت عوض میشه. از مصادیق عدالت تعریف رو عوض میشه. تعریف رو از قانون عوض میشه. طبیعی زیر قانون قانونمندی هم قرار میگیره. پس در اینجاست که ما نمیگذاریم اون نوم بعد ما میان تو کارآمدی یک سری شاخصه های ریز مستاقی را اصل قرار میدن و ما اون رو مبنیان قبول نداریم و طبق اون چارچوب این نظام دیگر میشه کارآمدیش خدشه پذیر میشه. لذا ما اینجا باید این نقطه دوم میشه که ما اگرم در اون شاخصه های مشترک انسانی میخوایم کارآمدی سیستم و نظام رو بررسی کنیم باید در اون مفاهیم کلان انسانی معیار قرار بدیم نه تعاریف مستاقیش. اون رو دوباره ما اختلاف رو دو تعاریف عدالت تو حد و مرزهای آزادی دوباره تو مرزهای دیگری که زیر مجموعه او قرار میگیره امنیت و مسائل دیگری که میاد تو مستاقش الزاماً فکر های متعدد و برداشت متعدد اثر میذاره و نمیشه با شاخصه های مصداقی یک نظام فکری حقوق دولت برخواست نظام فکری دیگر رو اصلا بررسی کرد و اینجا اصلا ما به واقع و حقیقتی حال نخواهیم روایی نخواهد داشت. بله تا اون مفاهیم در مشترکات انسانی و ارزش های اخلاقی در مفاهیم کلان چرا؟ در مفهوم کلام عدالت، در مفهوم کلام امنیت، در مفهوم کلام قانون مداری اینا رو باید بینید اما به مصداق رسیدید باید مجبورید که دوباره تعاریف مبتنی بر اون مبانی فکری و مبانی نظری خودش رو نشان خواهد داد. اونا هم از مصادیق تأثیر اون نظام معرفتی و جهانبینی است و پیرو بود هر تأثیر همون نظام فکری است. هر دو اثر بودن اینجا هم مسائل برون فقهی ما اون فقه معنی شریعت و کلامش از هم میذاره اعتقاد و اخلاقیات و هم برخی از اون مصادیق را خود فقه براش تعریف های دیگری خواهد داشت و اونجا متفاوت خواهد شد. پس این هم نکته دومیست که ما این رو باید مد نظر. نکته سوم نکته تشکیکی بودن هست، یعنی ما می توانیم تشکیکی بودن اگر به حسب شاخصه های یک ساختار و دولتی بررسی کنیم، بگیم در این عرصه کارآمد است، در عرصه های دیگر خیلی، یعنی کارآمدی رو اگر بیایم به حسب شاخصه های مختلف در عرصه های مختلف بسنجیم، در برخی موارد کارآمد است، برخی موارد ناکارآمد. اما بخواییم تشکیکی را به این معنا بگیریم که در کل نتوانیم یک نظام کارآمد تعریف کنیم و او را همچون بعضی مقالات برداشت من این بود که بخواییم تشکیکی را بر سر کل بگیرن، نمیگن این تشکیکیه مثلا 10%، 20%، 30%، این رو به مقداری به ذهن حقیقی میشه که این تعبیر از تشکیکی را درست نباشه. بالاخره شما تا یک درجه ای از موفقیت، یعنی حد اقلی باید تعریف کنید تا بشه کارآمد اطلاق، از او حد اقل و سرجم شاخص هم کنم ضرب کنید، بعد بی حد اقل مشترکی برسید. بله میتوان بگیم مثلا در عرصه فرض نظام اداری و خدماتی اینجا این کارآمد از درسای دیگر فیل، اما بالاخره این ساختار که با هم ضرب میکنید در مجموع معدلی که میگیرید خوبتون انتظار و اهداف که تک گذاره ای نیست، در مجموع می توانی کارآمد هست یا نیست. بذار تو خیلی از نظام های دیگر هم که مردم با واقعیت نظام های موجود همراهی نمی کنن، هیچ وقت قائل نیستن که در تمام شاخص ها و عرصه ها این نظامشون ناکارآمد است، اما در سر جمع معدل نمی توانن به اون ساختار رضایتمندی داشته باشن و میرن به سمت تغییر این دولت، حالا با سیستم های انتخاب یا غیر انتخاب یا چارچوبای خارج از این نرم های تعریف شده که به انقلاب ختم میشه. و بس در اونجا ما پس این نقطه رو تشکیکی رو به این معنا که نسبت به شاخصه های مختلف مقابل ارزی قبول کنیم، اما نسبت بگیر در همه مراتب بگیم این تشکیکی است، یعنی مثلا یه درصدی از کارآمدی دارد، خب بله یه درصدی دارد، اما باید درصد یه کند اقلی باید تعریف بشه. عرف اون جامعه و رضایتمندی باید به حداقلی از اقناع و رضایتمندی برسد که به این کارآمد است. پس اون معدل رو بالاخره باید بگیم، معدل رو نگرفت میشه ناکارآمد. به این معنا به نظر تشکیک مطلق رو نمیتوان پذیرفت که تو برخی خواستن این را مثل شاخصهای تشکیکی تعریف بکنه. و ما در بررسی این مسائل کارآمدی تو اون فرایند و مراحل مدرن سازی که مقام معظم رهبری فرمود، تو همه اینا میتوانیم یه مجموعه دینی و فقهی بحث کرد که تو خود اصل انقلاب، تو نظام سازی، تو دولت سازی، تو جامعه سازی و تو مدرن سازی، تو اون پنج عرصه که مراحل مدرنی ایشون فرموده میشه بحث کارآمدی و هم نقش از نگاه فقه و نقش فقه اونجا بررسی کرد که در هر یک از این عنصرها این از نگاه فقه یک نظام کارآمد، سیستم کارآمد در تحول، ایجاد تحول در یک انقلاب، آیا این کارآمدی در این عرصه به چه معنی است؟ چون بحث ما بیشتر به ساختار حاکمیت و دولت برگشت میکنه، ما تو عرصه دو و سه یعنی نظام و دولت اینجا محل تمرکز ماست و از اون محل اول و چهار و پنج میگذره. این کلیاتی در رابطه با نگاه ما به کارآمدی و تعریف که با این نگاه به تلقی تو ذهن عقیل بوده که آمدیم حالا تو چهار بخشی که این بحث رو کردیم بسیار این جلسه بزنم یا دو بخش رو برسیم وارد بحث میشیم. خب تعریف ما از فقه هم که انتظار داریم، حالتا فقه به معنای مطلق شریعت است، یعنی ما انزل خدا علال عباد به واسط نبی هست که میشه هم از اعتقادات و اخلاقیات و احکام فقه به این معناست که حالا بعضی تعبیر به فقه اکبر بعضان را میکنن به تسامنی هم تو تعبیر هست. این مراد از فقه. معنای دوم از فقه، فقه یک دانش، یک علم که این دانش مبانی داره، مصمدار شده، عدده داره، دانش به معنای در روش استخراج داره، به این معنا که دانش بیان کننده حلال و حرام و اعتبارات و مجبورات اداری، یعنی دانشی این طور بگیرید. یا فقه را معنای سوم ما حصل بحث جهد و فقیه بگیریم، این کلاس فقهی تولید شده که پیش روی ما این جواهر این آثاری که وجود داره و چهارم فقه به معنای معرفت ناظر به احکام مشهود که اون تعریف مشهور هم که علم به احکام شرعیه از فردیه از تفسیریه اینجا علم رو هم غالبا فقهای اصولی ما علم دانشی نگرفتن بعضا هست صحابیتون به علم دانشی هم می سازد اما غالبا منظور علم اون معرفت است. معرفت ناظر به احکام مجهولات و تعبیر ما از فقه الزاماً ما الان با تراز موجود پیش روی ماست کار نداریم با اون شریعت به معنای عام بشن کاری نداریم فقه من یک دانش هم نمیخوام بررسی دانشی کنیم این دانش فقه بگه منظور ما از فقه همین معرفت ناظر به احکام حلال و حرام و مجهولات اعتباری است که این نگاه ما به فقه هست که ما فقه را تعریف مختار میگیم همون علم و معرفه در مجهولات و اعتبارات شرعی اما برای علال فرد از مجتمع به استخدام منهجیت اشتراکیت معتبره این تعریف موثق هست که این معرفت بر مجهولات و اعتباراتی که ناظر به فرد اجتماع باشه با کاربست روش اشتراکی معتبر اما البته تعریف فقه فردی فقه مصطلح نقطه سوم که ذکرش لازمه در همین فقه روی کرده ما به فقه هست در بحث اثر میزده شما خود کارآمدی رو از منظر فقه پردی بررسی کنیم خب یک ظرفیت هایی از فقه شما میابید برای کارآمدی و یک شاخصه هایی میتوانید بدهید در عرصه های چارگانه که بحثی کنیم اما اگر روی کرده شما به روی کرده فقه حکومتی و فقه حکومتی نظام من باشه پای برخی از مفاهیم گزار جدید هستن باز میشه پای برخی از شاخصه های جدید این وسط میاد یا تبیین شما از اون شاخصه ها تغییر میکنه و هر تحصیل ما هم در این بحث با روی کرده فقه حکومتی نظاممند این بحث رو بررسی و این ساختار و بعضی از مفاهیم بحثی که مطرح میشه و در اون تعریف فردی نگنجد با اون مبانی و قائلان و مندیتگاه ها سازگاری نداشته باشه پس ما این روی کرده فقه حکومتی نظاممند رو ناظریم که اینجا فقه میشه مجموعه احکام منسجم در خواسته از مبانی در راستای تحقق اهداف در رابطه با رفتار مکلفان در حیطه فردی و اجتماعی که تعیین کننده حکم نهاد سازمان و ساختارها و ناظر شرعی اجرا پس این تعریف حالا بحث های دعوای فقه نظام که این تعریف آمده که ما این تعریف رو انجام دادیم در برابر تلقی های مختلفی از فقه نظام ما این تعریف رو کردیم یک از اینکه فقه نظام رو فرایند و ساختار میزنن ما در زیر این تعریف نقد و ماست ما میدونیم از فرایند ساختار محصول فقه نظام است فقه نظام به معنای فقه ساختار نیست فقه فرایند نیست چون در فقه نظام به مبانی که رسیدید و به اون ایده هایی که رسیدید اون مبانی و ایده ها به شما یه خروجی هایی میدهد که لوازم اون یک سری ساختار هاییست لوازم اون تعیین کننده و نهاد و سازمان هاییست ولی بحثیست در اونجا ما این تعریف رو میکردیم ناظر به اون دعواها و برداشت های مختلف در فقه نظامیم که ما فقه نظام رو با این تلقی واردش میشیم که خود این تلقی هم باز تو برخی از نگاه ما به شاخصه ها خودش محصره و یک گشایش هایی برای ما اتفاقا در بحث کارآمدی داره تو این نظارتش اون انسجام نظام و وارد بودن ناظر به رفتار فرد و اجتماع تعیین کننده حکم نهاد و سازمان و ساختار این خودش پیوند وسیقی این تلقی از فقه نظام فقه حکومتی نظاممند یک پیوند خیلی وسیعی با کارآمدی مثلا کارآمدی در درون این تعریف به اصطلاح در ذاتش نهفته است و از دلش اون نگاه این تعریف و نگاه اون در ذاتش کارآمدی وجود داره در این تعریف و اون انتظاراتی که ما از فقه داریم در قبال کارآمدی رو این نگاه مرتبط حکومتی نظاممند پاسخ میده حکومتی نظاممند هم میگیم باز ناظر به اون دعواست آیا فقه نظام مقسم است به حکومتی اون فرامین اجرایی ذیل که برخی عزیزان و سروران می‌فهمند نه اتفاق حکومتی گوی کرده عام نیست که میتواند نظاممند با او مواجهه داشت و غیر نظاممند که مهم نقبول داریم. نظام اتفاق حکومتی را مقصد میدانیم و اتفاق نظام را در ذیل او میبینیم. تو از این وارد اون دعوات نمیشون برخواستیم در این نگاه و این پیشفرزهای مسئله رو بگیم که همه این ها میتونن تو برسای بعدی ما هر یک از این نگاه ها مؤثر باشن و ما برسای بعدی رو با توجه به این مبانی فکری و نظری و تلقی از این فقر میخواییم بررسی کنیم و این رو ببینیم. خب اینجا وارد میشون ویژگی های نظام و دولت کارآمد. ما این برسای مقداری اهم کردیم بودم دو بخش که برسیم اون بخش دولت به معنای مدرنش شد تو این جلسه نرسیم که من محورها و کلامش رو عرض میکنم اما به ترتیب از نظام و دولت بحث رو شروع میکنم. غالب مقالاتی که بحث کردن موعد بحث کارآمدی شدن خب غالبا آمدن همین دولت مدرن را با توجه به برنامه ها و عمل ها کارآمدی رسندیدن. این از عدالت، قانونمندی، مشارکت مردم، توسعه، شایسته سازی، پاسخگویی، شفافیت اینها را در شاخصهای کارآمدی بررسی کرد و به نوعی اینها را اهداف دولت دانستند در قبال مردم و چون اینها را اهداف کلان و آلمانهای یک جامعه تلقی شده خبودن این هم عدالت اهداف حکومت مدعی تأمین عدالت است و همه برنامه‌هاش خود عدالت محقق حکومت آمده قانونمند برخورد کنه سلیقه‌ای نباشه از ساختار تعریف شده اقلاقی یا چون که پایه‌های مشروعیت را حالا بالاصل یا دوگانه یا از با مقبولیت با مشارکت گره می‌زنن یا اهداف اصلی این است که مردم بر سرنوشت خودشون حاکمند این دولت آمده زمینه ساز مثلا مشارکت و حاکمیت مردم بر خودشون باشد پس میزان مشارکت مردم میشه یکی از پایه ها و مؤلفه های اصلی شاخصه های کارآمدی دولت تو توسعه و مسائل دیگر پاسخگویی و دیگر عناصر همچنین و از همینجا اون بحث مبنایی که مطرح کردیم پس این شاخصه هایی که حالا نه در رابطه با دولت و کارآمدی دولت مطرح میشه تو هر یک از اینا باید اون نرمه ها و برداشت های فقهی و تعریف این واژگان از نگاه فقهی اثری دارد ندارد و واقعی هست یا نیست از همینجا روشن میشه که اون و پایه های هم اهداف تعریف شده است. پس قبل از اینکه ما این شاخص ها به عناوین شاخص ها بخش برسیم طبیعی است که اون بحث مبنایی که در نقطه اول من عرض کردم که کارآمدی یه پیوندی با اون نگاه معرفت شناسی ما میخورد این است که شما اهداف حکومت اسلامی چیست؟ های اهداف حکومت اسلامی به سامان کردن همین زندگی دنیوی است فقط و کارآمدی هم به همین شاخصه ها ختم میشه. اگر اهداف حکومت دینی و حکومت اسلامی این است که بیاد انسان رو به اون سعادتمندی دنیا و آخرت برسانه و در این فرایند با حفظ و ملاکات و تضاهمات و اولویت بندی ها و اهمیت کردن ها به یک مجموعه مطلوب برسه که تا حد امکان این دو تا رو در کنار هم ببینه که سرگرمش چه خروجی دنیا و آخرت و این در تضاهم ها کدوم بر دیگری ترجیح دارد به یک تعریفی از این قضیه برسه. خب تعریف شما از شاخصه ها تغییر پیدا میکنه و شاخصه های جدیدی اصلا پاش باز میشه. یعنی شما نیازمند نیست که مثلا بیاد خود میزان تحقق دینداری درس هدایتگری درس تربیت خب اینها هم یه مفاهیم نیست که میاد وسط درس اخلاق مداری اینا هست میاد که شما در این شاخصه های جدید یه افادات میخواهد داشت به شما و اینها هم به شاخصه ها باید اضافه کنید غیر از این که شاخصه های رایج را که غالبه این نظام های فکری و مقالاتش میپردازند و اونها رو هم باید از نگاه فکر تعریف داشته باشه. پس اون نگاه کلام وقتی میرسیم حالا به شاخص ها ریز بخواید بشین اینجا هم در تعریف هم در عناوین به یه مجموعه میرسیم که برخیش مشترک هم و برخیش به نوعی شاخصه های اختصاصی اون نظام فکری شما میشن و مکتب فکری شما میشن، شاید در دیگر جامعه او به این معنا و به این میزان وجود نداشت. غیر از اینکه اون در سال دم جوامه متحده این جامعه اولویت بندی کنه، بخواد اون رضایتمندی را بر اساس اولویتمندی تعریف کنه، خب انتظار یک جامعه یک چیز فرض اگر ما مثال درصدی بزنیم در یک شاخصه شماره یک باید به حد مثلا 80% برسد، در شاخصه شماره 4 شد به 30% هم رو رضایت کنه، در اولویت بندی او اهم است و اون مهم. پس همه اینا هایم که با یک نگاه بسیط نمیشه ما اون عناوینی که در نگاه مدرن یا سکولار وجود داره بیاریم و با همون نرم ها خیلی خام فقط بخواییم نگاه دینی و فقهی داشته باشیم و بگیم اینجا این نظام عینی ما مثلا یه روزی برسیم به تحریف جمهورستانی این فرامات هر سه نیست نمره میدیم یه همه این قول معروف عوامل رو باید درش مؤثر ببینیم، همه این نکات میتونه در این نقش داشته باشه و از ضربه هم شما یک درصدی از کارآمدی میرسید. خب اهمیت فقه همون قبل از وارد بحثیشیم در اینجا این میشود که خب ما تو پس کارآمدی ما اجمالا در زندگی سعادت دنیا و آخرت میشه، زندگی مادی و معنوی میشه و حفظ نسبت این دو، نه ما روحانیت رو داریم نه فراموشی و عدم اهمیت مسائل معنوی و مسائل سعادت دنیای دیگر. پس حکومت اسلامی آمده که اون یک جامعه حکرانی اسلامی کنه و یک جامعه مؤمنانه ای رو نقش بده و شکل بده و این دوز اون اهدافش معنای عام، یعنی در نحوه مواجهه طبق نرم‌ها و شاخصه های حکرانی اسلامی رو حکومت کنه و نتیجه بشه نتیجه ما حکومت نمی کنیم که حکومت بکنیم، که ما حکومت می کنیم معال اون چه در جامعه اینی وجود داره که در اون مراحل تمدنی ما آمازان رهبری اومده و خود باید منتهی بشه به اون جامعه سازی، یه جامعه اسلامی شکل بگیری که در به معال بشه به اون تمدن و پیام برای دیگر جوامع داشته باشه. حالا اینجاست که بخش فقه نقش خودش رو نشون میده، یعنی ما با مسائل یه بخشی هست که آیا تو تقدم علوم آقایون برن کدام علم بر کدام علم تقدم دارد برتری دارد، خب در شرافت میگن اون علمی که اشرف همه علومه معرفت خداست و در راستای او علوم تعریف میشن میان پایین و در اون طبقات مثلا علم کلام چون که موضوعش مبدع است و معاد است و اینها میاد بعد قرار میگیره و مسائل علم فقه و دیگر در رتبه های بعدی. اما از یه زاویه دیگری هم بشه اینجا بحث رو دید، در این ترتیب ما باش موافقیم و نقدی نداریم، اما این بحث حیثیتی است و زاویه است. علم کلام از این جهت موضوعش مبدا و معاده است، موضوع هم شراکت دارن، اما به یک معنا میشه گفت علم کلام خودش یک علم مقدمی همیشه تعبیر نپسندن و یکم خلاف نرمال تعریف شده، اصلا تو مقاله رابطه فقه و کلام همایش اصطلاح صبحانی اونجا این آوردن و اما به یک معنا میشه علم کلام رو از زاویه نگاه دیگر هم حتی مقدمی دانست، یعنی کلام میاد که انسانها رو به اصطلاح اعتقادات انسانها رو مسائل درونی و اعتقادی رو درست نه تا انسان دلبند بشه پابند بشه این جامعه و نظام معرفتی که داشت اونجا خدایی دارد و معایی دارد و نبی دارد تا همه اینا برسید که این نبی برای سعاده و دستوری دارد که حالا بیا ملتزم بشه به دستور عمل کن با این روش به خدا برسید. به این معنی خود علم کلام میشه یک نگاه مقدمی برای اینکه انسان رو به این اقناع و باور برساند که به روشی که تعالیم انبیا شما مشق کنید، هم در خداشناسی هست، هم در مسائل عبادی هست، هم در اداره جامعه شما به اینجا برید. رضا همه مشکلاتی که تو بحث‌های حکمرانی اسلامی و این تضارب و آرا و افکار هم داریم، خب بعضی این باور رو نرسیدن که این راهی که مورد توصیل بعضی اختلافات این مصادیق راه های برداشتی از دینه، بعضی نه رو اساس این بحث دارن که ما الزاماً باید از این روش و معش کنیم. رضا به این معنا علم کلام هم خودش یک انسانها رو آماده میکنه، باورمند میکند که منضبط بشن هم در مرحله اعتقاد، هم در مرحله عمل و سلوک به تعالیم و آموزه های انبیا. و اینجاست که پای فقه میرسه. فقه میگه آموزه انبیا در مسائل مختلف این است، بخشش رو فقه برای شما بیان میکنه. و این میرسه که فقه وقتی که آمد تو ساختار و رفتار شما، موضوع فقه چیز فعل مکلف، پس هر آنچه که در بیته فعل مکلف، حالا اگر شما در بیکر به فقه حکومتی فعل مکلف رو هم فعل فردی بدانید و هم فعل مکلف جمعی بدانید و فعلای ناظر مسائل فردی اجتماعی و کلان تعریف کنید، پس هر آنچه که فعل مکلف هست میشه محدوده و قلمروی موضوع فقه. و فعل مکلف هم در ساختار حاکمیت و نهادش و قوانینش و جای دیگر خودش گام به گام خودش رو نشان میده. خب از این مسائل بگذاریم، وارد اون دستبندی ساختار بحثی بشیم که بر اساس اون نظام کارآمد و دولت کارآمد ما این دو بحث کردیم. موضوع چهار بخش بحث سامان دادیم با تعمیم بحث به نظام کارآمد و دولت کارآمد که ویژگی هاش رو بررسی کنیم. یک میشه ویژگی های ساختاری این نظام و دولت، دوم میشه ویژگی های ناظر به قوانین و دستور عمل ها. ما یک خب نظامی دولتی میخوان، دو این نظام و دولت باید یک برنامه اما یک قوانین و دستور عمل داشته باشن که طبق او بیان سیاست گذاری و تدوین برنامه های بعضی کنن. سوم یک ویژگی های خود اون برنامه و خود اون عمل، کاری که این دولت میخواد بکنه، برنامه اجرایی که داره او باید چه ویژگی هایی در محل عمل داشته باشه، که غالبا ویژگی های دولت کارآمد توی محل سوم تو مقالات دیگر و متون کلاسیکش اینجا تعریف شده. و بخش چهارم به ویژگی های زمامداران و مسئولان کارآمدی عواملی که اداره این نظام و دولت می کنن، اونها اگر بخوان کارآمد باشن چه ویژگی هایی باید داشته باشن. پس در این چهار بخش این بحث رو به ذهن رسید که سامانی پیدا کنه و به ترتیب ما اینها رو از نگاه اون مورد مسائل فقهی و پیدوازه های فقهی خود داریم. تو هر کدوم خوش بحث های فقهی مفصل و ادله داره. ما ظرفیت فقه را در هر یک از اینها تعریف و اختلافی که ایجاد میکنه فقط ازش میگذریم. در بخش اول که ویژگی های نظام، ویژگی های ساختاری نظام و دولت کارآمد هست، خب در اینجا طبق اون فرایند که از محل بحث ما نیست اشاره میکنم که در قبل از تشکیل اون نظام و دولت، خب تو خود عرصه مال معروف قیام اقدام برای برپایی دولت، اقدام برای برپایی نظام، اونجا فقه نقش داره و در دوستان هم و اساتید هم مخفی هم نیست که فقه میتواند در اون با معروف کیفیت قیام، مبارزه با زون، بحث هم معروف، نحوه مواجهه و اسقاط یک حاکمیت، رعایت شؤونی که شما در مراحل انقلاب دارید و لوازمی که اونجا هست، خب اینا همه جا فقه نقش‌های متعدد و ویژگی‌های متعددی میده که از محل بحث ما خالد فقط حد اشاره کردیم و میگذارم. اما زمانی که به اون نظام و دولت سازی میرسه، نقطه مهمی که در نقطه اولی که اینجا وجود داره و نقش فقه را باید بررسی کرد، خود اون ساختار الگوی توزیع قدرت هست در جامعه. این اولین چیزی که شما در دولت دارید، خب این ساختار حاکمیت چگونه است؟ خب بعضی از ساختار حاکمیت ها یک بخش عمدهش اون نقطه هرم اصلی از همون دولت به معنای مدرنش که اداره کننده همون مسائل اجرایی کشور از همونجا شروع میشه و دولت در این نظام اجرایی در مجموعه یک قدرت بالاتر نیست، ولی در قالب ریاست جمهوری یا در قالب نخست وزیری یا هر مدل های مختلفی که در ساختارهای گوناگون در اینجا تعریف شده. اما خب بر مدار نظریه های فقهی اینجا سمانده که شما بحث نظریه ولایت فقیه رو مطرح میکنین، حکم ولایت فقیه دولت را جزئی از حاکمیت میدونه و در بحث توزیع قدرت و الگوی اداره نظام رو میره از همون نقطه هرم شروع میکنه. مولا اینجاست پس اصل این نقطه کلیدی و از طراحی خود دولت و ویژگی این دولت. خب اینجا نظریه فقه مطرح میشه، نظریه که بیاد از فقهی که بر مدار نظر ولایت فقیه پیش نره، نظریه و همون الگوی مشروعیت تام و مطلق مردمی رو اون فرض این دیدگاه فقه بخواد بیاد ارائه بده، یا جزونم منطقه تو فراغ بدانه یک از اسلام در رابطه با این الگوی توزیع قدرت و اداره جامعه منطقه تو فراغ دخالتی نده از قلمرو دین خارج است، به تبعش که از قلمرو دین خارج است قلمرو فقه هم خارج است. از اینجا یه نگاه است که در همین ویژگی و به نوعی که ادبیات سیاسی و فقهی از مشروعیت این ساختار ازش سخن میگن، اینجاست پس نگاه های فقهی به ما این چارچوب رو میده که ما در همین دولت مدرن اساس مشروعیتش و الگوی توزیع قدرتش اینو چگونه طراحی کنیم. خب پس در اون الگویی که بحث اداره جامعه را و حکومت رو از قلمرو دین خارج بداند یا جزء قلمرو دین بداند اما او رو به نوعی به اون اداره مشارکت و مشروعیت مطلق مردمی براش توجیه داشته باشد، از یک الگو ارائه میده و اون نظریه‌ای که به نوعی به درک فقیه قائلن حالا یا مطلقه یا غیر مطلقه میاد اون الگو توزیع قدرت رو و اداره جامعه رو میبره به نقطه کانونی ولی و ولایت منحصر میکنه. وقتی ولایت منحصر کرد دولت مدرن هم در طول اون ولایت تعریف که اینجاییست که من تو بحث فقه نظام عرض کردم که فقه نظام ساختارها فقه نظام رو معنی فقه ساختار نمیدانیم، فقه فرایند نمیدانیم که بعضی از عزیزان این تعریف رو کردن. نه، اینجاست که ما نظری فقه در اون فقه نظام تقدوی کرده حکومتی یک نظریه ولایت فقیه ارائه میده، این نظریه ولایت فقیه در درون خودش یک ساختاری جزء ذات او خواهد بود. حالا الزاماً در همه موارد نظریات فقهی خروجی ساختاری ندارن، یعنی الزامات ساختاری ندارن، اما بعضی نظریات الزام وقتی به ولایت فقیه رو مطرح میکنین او یه الزام ساختاری افاده ساختاری داره، اون میاد توزیع قدرت رو هرمی ما تعریف میکنه و دولت مدرن هم باید بخشی از حاکمیت در یک نسبتی خودش رو با ولایت فقیه خودش رو ببینه و تعریف کنه و مشروعیت رو از اون بگیره و کارآمدی این دولت هم میشه در راستای اون منویات خود ولایت و مانند او تعریف کنه، تحقق او گام برداره. حالا اگر ما اینجا آمدیم مشارکت مردم رو بعدا تو ویژگی عمل میرسیم عنصر مقبولیت گرفتیم به همون میزان تاثیر داره، اگه ولایت الهی مردمی دو جزئی دو بالی گرفتیم خب اینجا هر دو با هم زمینه میشن، در کنار اون عنصر الهی بعد عنصر مقبولیت مردمی هم بیاد و انتخاب نه مقبولیت بخش بلکه برخ به تعبیر سیاسی مشروعیت بخش هم میشه و او خودش رو دوباره اون عنصر مشارکت خودش رو نشان میده. من به حال تعریف اینو اینو اشاره کنم، حتی نظریاتی که ولایت فقیه قبول نداره اما دخالت فقیه رو قبول داره، تصدیگری فقیه رو قبول داره. خب اونها بر چه مسیری مشی کردن؟ تو ولایت مفهومی است که لوازم داره، بل در دیدگاه فهمیدن که ما این ولایت با اون مفهوم و حکم وضعی که لوازم خاص به تعریف خاص فقیه داره عدلی نمیتوانه استفاده کنه، اما اونا به جواز تصدی فقیه و تعیون تصدی حاکمیت در فقیه رو که تصدیح کردن. مثلا خود آقای خویی تو التنقیع الاجتهاد و تقلید اون مال سال 1418 چاپ این تاریخ صفحه 424 ایشون در اونجا میگه ان الولایه لم تسقط للفقیه فی اثر غیبه بدلیل و انما هی مختص بالنبی و الائمه بل ثابت هست و ما تستفاد میند روایت امران نفوذ و غذایی ربوبیت پتراس، بعد میگه تصرف ولایی در شؤون دیگر نداره الا فی الامر الاسمی فان الفقیه له الولایه فی ذلک، نه به معنای اون ولایت به اون معنا به معنا مدعا، بل به معنا نفوذ ظرفاتی به نفسه و به وکیله و توضیح میده. بعد در انتها میگه که از اونجایی که این امور حسی هم که لم یکن حکم مرو و آخر خارج کشف خارجه کشف هم قطعی هم رزن مالک الحقیقی با هو الله جل عظمتو و انما دو الازاره که تصرف نافذن نایرتن و رد رو میتیقن من رضا به تصرف خاطعی المالک الحقیقی هو الفقیر و جامع و شرایط و ثابت به الفقیر جواب تصرف دونم داره. این آیه خوی هم توی نظریه میاد جواد تصرف رو قدیم متعین فقط فقیه متعین در فقیه میدونه، میگه متعین است در شخص فقیه، اما از باب حسبه به جواد تصرف نه شؤون ولایی که لوازم داره. نقطه آخر این مهم رو عرض کنم، کسانی که میان از راه حسبی وارد حسبه وارد میشن مثل خدای تبریزی یا به یک حسبه معنای عامترش خدای آصفی در اشتار و تقلیل صفحه 201 و 202 اون حسبه رو به کل قانون حکومت هم شو رفت میگه. حسبه خودش یک نگاه کارآمدی است به این مسئله فقهی، یعنی میگه این جامعه باید اداره شود، این شؤون باید بگردد و این فقه باید پاسخگوی این قضیه باشد، کسی باید اداره کنه، این شؤون رو نمیشه معطلش کرد، چون که این نگاه که خداوند راضی نیست که این امور به تأکیدی بیانجامد، حداقل از باب رسمی و ضرورت فلان جواب تصرف خودش. پس یک نگاهی است برای عملکردگرا برای اون ضرورت اداره جامعه و مانند اون. حالا اونایی که قائل به ولایت فقیه میشن، خب میان این رو این ساختار رو طبق ولایی ولایی تذکری هم اینجا لازمه که در غالب مقالاتی که آمدن بحث ولایت فقیه رو مطرح کردن و شواهد میرن، مثلا این کلام معروف صاحب جواهر که هر کس ولایت فقیه رو بیاد این که انکارش کنه جلد 21 صفحه 397 بلکه انه ما ذاق من تعمل فقه شریعا، این فرمایشات ناظر به ولایت در مقام اجراست. ما میام تفکیک میکنیم بین ولایت مطلقه در مقام اجرا و ولایت مطلقه در مقام تقنیم. اون مقام تقنیم تو بخش بعدی میان ذکر میکنیم که این خودش یه افاداتی داره و بخش اول به نوعی فقهای بزرگ گذشته و فعلی بهش ناظرن و قبول دارن، اما در مقام دوم که میرسه اونجاست که خب معنی اختلافات جدی در عصر حاضر هم میشه در مقام تقنیم که جزء بخش دوم است. پس این خود بحث نظریه ولایت که از فعل میگیره یه ویژگی به اساس دولت میگیره، یعنی اهداف دولت رو، قلمروش رو، قلمرو اختیاراتش رو در همین نظریه ولایت ما هفته گذشتم که بحثی بود قلمروی اختیارات حاکم در مثلا دخالت در زندگی عمومی خصوصی اختصاصی، و اگر شما آمدید این قلمروی عام رو قاعد شدید خود طبیعی است که انتظار این هدف دولت میشه داره همین. پس اینجا کارآمدی که اگر این کار رو بکند میشه کارآمد، اگر بگید نه در حریم خصوصی نه اختصاصی در هیچ جا نیست فقط در عرصه عمومی، او دخالت کردنش خودش میشه مخالف اون کارآمدی. چرا؟ چون میشه که از این مفاهیم کلام کارآمدی که عرصه فرض حقوق فردی آزادی میشه اون رو اومد تزریقش کرد و اون موقع رضایتمنده میاد پایین و خلاف اهداف بر اون میشه شاخصه منفی. پس نبید این نظریات فقهی که قلمرو اختیار فقهی تا کجاست، اون میاد اون شاخصه ها ما رو تغییر میده که اون مراد ما از مفهوم آزادی تا کجاست و او باید این اهداف رو تأمین کنه برای حاکمیت و برای مردم در واسه تحقق اون اهدافش. و اگر شما بیاید طبق این نظریات قلم روی ولاد سعودی بدانید اون مفاهیم رو تغییر بدید، اونجاست اگر فرض اون معنا را ما بگیم در حریم اختصاصی او حق دخالت ندارد، او دخالتش میشه یک از عوامل ناکارآمد، و اگر برعکس باشه رها کردنش میشه که ناکارآمد، که تو اون زمینه‌های فعلای خصوصی که جنبه عمومی پیدا میکنه که اینجا بیشتر محل بحث و اختلافات هست. خب اینجاست که خب دخالت کنه نکنه، و اگر جزء وظایفش اهدافش نرم های تعریف شده شه کلی رها کنه میشه ناکارآمد و برعکسش هم پس این خود ولایت فقیه هم ساختارسازه که اساس دولت و رابطه دولت رو نقش میشه و هم بر قلمرو اختیاراتش و هاکذا. الان قلمرو اختیارات ولی فقیه، خب آیا در عرصه مثلا اقتصاد، اقتصاد مثلا ما عمومی هستیم، دولتی هستیم، اقتصاد خصوصی هستیم، خب اینجا باز نظریات فقهی کسی بیاد اون نظام اقتصاد اسلامی چونه تحصیل میکنه؟ خب این حاکمیت در رأسش ولی فقیه و دولت هم در زید و در طول او داره تعریف میشه، خب اینجا دخالت بکند یا نکند؟ خب او قلم رو اگر در قلمرو باشد و رها کند میشه ناکار، اگر در قلمرو نباشد دخالت کند بازم میشه ناکار. پس اون قلمروها نکته ایست که نظریات فقهی اون قلمروها برای ما تعیین میکنن، هم برای ما ولی فقیه میگیم چون دولت در طولش میبینیم دولت میشه قوه مجریه‌اش و هر چیزی که برای فقیه دیدید به دولت تفویض شد، دولت حق دخالت در عرصه اقتصاد خصوصی دارد یا ندارد؟ دولت در اون برنامه رو اجرا میکنه و اونجا پشت در دولت نشان میده و دولت کارآمدی ناکارآمدی. پس این نظریات فقهی هستن که در اون شاخصه ها رو کاملا حدود سقوطش تغییر میدن، جدا مصادیق دیگه تغییر میکنه، فقه کاملا اونجا نقش پیدا میکنه و اینها رو تغییر میده. جدا مولی مثلا فرمان هشت ماده ما که اول انقلاب اومده میگه در این حریم ها وارد نشید، در این حریم ها توطئه شد وارد شوید، خب اگه اون نوع اجرا میشه میشه این دولت نوخایی بود که در اول با شاخصهای کارآمدی اومد جلو، هر یه تقلب کنم و اون تقلب ها میاد در جای خودش. نکته بعدی که در همین ساختار کلان خوشنشون جایگاه مشارکت رای مردم، خب عرض کردیم که این پیوندی با نظریه ولایت فقیه میخواد، جایگاه و نقش مردم که میشن خب سرمایه اجتماعی به یک معنا، این که خیلی تو این شاخصهای کارآمدی بلدیات رایج میان این رو میان این مردم و مشارک مردم و رضایت مردم سرمایه اجتماعی دولت هستند، یک حاکمیت هستند، که این مجموعه ها خودشون دلشون میده که این چقدر سرمایه اجتماعی دارد، میزان مشارکت و رضایتمندی مردم و جایگاه مردم در اون حاکمیت و دولت و میاد سرمایه اجتماعی براش میسازد. خب حالا اینجاست که ما فرق نسبت به این بحث مشارکت و میزان مشارکت چه شاخصه هایی تعریف میکنه؟ باز اینجا نظریات مختلف در فقه نقشه خودش نشان میده، اگر ما نظریات رو در بحث ولایت رو یا بحثی که اخیرا مطرح میکنن که موانع فقهی انتخابات که این میزان رأی مردم است، اکثریت است و موانع فقهی چیست، یا اساس مشروعیت حاکمیت و ساختار سیاسی باید دوگانه باشد، الهی مردمی باشد یا نه در مقبولیت نقش دارد، خب این هاست که اگر شما اون اهداف رو عملی بر اساس تعالیم دینی تعریف کردید، خب اینجا هم باید با همون اختلاف مبانی بیاد کار عملی رو بررسی کنید. اگر شما نگاهت این هست که تمام مشروعیت مشروعیت مردمی است، خب هر جا آمدی سلب اختیار از مردم کردی به هر معنا، هم اختیار اخیراً حتی خارج از همه نرم های حکومت های رایج بعضی ها دارن توی دعوای سیاسی که پیش میاد میزنن، آقایی که نوشته که آقا شورای نگهبان 8 نفر 12 نفر برای 80 میلیون تصمیم گیره، خب در تمام جا ما دستگاه نظارتی داریم، یه ادعای دیگه برای نظارت در همه نظام های اقلایی همه چی هست، با این مغالطات و حرف ماتامیز میخواییم یه شوی مردمی و عوامی درست کنیم. برای شما این نظریات هم این حرف یک مختنیست به جهانبینی در جهانبینی میاد تو پایش تو فقه و برای تو کارشناسی فقهی باید این پاسخ بدهد، چون میزان نقش مردم و دوانش مطلق همین نقد درست است، یا این ساختار این دخالتی که شما در این ساختار به این نهاد دادید، این نهاد شما ناکارآمد کرد، این رضایتمندی اینجا ندید. اما اگر شما در اون نظام فکری هم در مبانی کلامش هم در مبانی اعتقادیش در طولش در مبانی فقهیش شما از اون نسل عام فقهی و الهی شروع کنید، با این ساختار میشه مشروع، اونا مکلفن احراز این شرایط کنن، اون موقع میزان نقش مردم در مشارکت و مقبولیت ذریب شلون کارآمدی تغییر پیدا میکنه. یه بعضی کارآمدی ها به علم مشروعیت اصل برمیگرده، بعضی ناکارآمدی به اون میزانه بقول مقبولیت و مانند او بر. پس این دو دوباره فرق میتواند بیاد و این بحثا چون مفصل در مقالات شده من از این کلی بگم و این نقشا و تأثیر مبانی رو فقط اشاره کنم، اشاره تو اصل بحثا روشن است و معینه برای سروران و کسانی که علمی وارد دیدگاه شدن، ابهامی نیستی که وارد اون چرخه‌هاش نمیشن. تو دیدگاه امام اون نگاه های مشروعیت الهی پر رنگ و تو دیدگاه آقا معظم رهبری هم مشروعیت الهی هست، هم موارد متعددی در کلمات آقا معظم رهبری مشروعیت الهی مردمی این دوگانه بودن هست که من توی مقاله ولدفقی نوشتم تمام کلماتشون اونجا آوردم که این دوتا هست و خودش و برداشت خصوص نظریشون به تحقیق جدی می‌طلبه. نقطه آخر میتونیم ساختار اگر ما تمام کنیم، در همین ساختار میرسیم به اصل تفکیک قوا. این دولت کارآمد آیا دولتی که در همه شئون مردم دخالت کنه؟ این دولت مکلف است. شما برای چه رسالتی تعریف کردید؟ حالا ما تفکیک قوا رو قوای سگانه، مجریه، مقننه، قضاییه میبینیم و دولت مدرن را به معنای دولت ناظر به قوه مجریه. حالا تفکیک قوا هم یه قراردادی است دیگه، مثلا به یک معنا شاید قوا مثلا پنجگانه بشه دیگه، قوای اجرایی، تقنینی، قضایی، دیگه نظامی، حالا قوه نشد شد یک به اسم دیگه قوای قوه است که کلا مستقل و در کنایه هم بعضی نظرات مطرحی که ما یک اصلا یه قوه فرهنگی هم میخواییم که او باید خوش یک قوهی بشه و کلام این ایده بالاخره مطرحی که تفکیک قوا میتوند تا به اون رسالت هایی که در نگاه دینی داریم یه مثلا پنجگانه بشه و چهارگانه بشه و نه اگزامن سگانه. حالا این از تفکیک قوا که هم به ساختار برگشت میکنه و هم به مباحث خود دولت و شؤون دولت که در مباحثی که در سیاست گذاری است، در بحث‌های اجرایی است، نظارتی است و در هر یک از این قوه دولت ما که تفکیک قوا شد یه جایی تا یه حدودی در عین حال که مجری سیاست گذار هم هست قلمرو مشروعیت سیاست گذاری دولت در کجا هست و باز این بحثی فقهی بود شؤونات اجرایی او به گونه ای چه میزان نفوذ دارن و دیگران باید تابع دولت باشن باز مباحث فقهی بود. شؤونات نظارتی دولت در اینجا چیست و چه مقدار است؟ این هم حاصل بود. این مجموع مواردی است که تو اون شاخصه اول که به ساختار نظام و دولت برگشت میکنه وجود داره. اما اون ویژگی‌های ناظر به قوانین و دستوری اونو فهرستش رو بیان این بخشم گفته باشیم که بعدا نپردازیم. تو ویژگی ناظر به قوانین های دولت هست. این دولت میخواد دولت کارآمد باشه، خب یک سری مجموع قوانین اجرایی و دستور عملهای این نظام و این دولت به معنای عام در اینجا دارد. خب اینجاست که وقتی شما اگر بیاید بحث جاودانگی و جامعه دین از اون بحث مبانی گفتین هر جامعه بر خودش تعریفی داره، پای قانون و دستور عمل اومد یه بحث مبنایی میاد برای شما تعیین کلام زاد و چارچوب بندی میکنه چی جامعه دین، جاودانگی دین، قلمرو دین. سه بحث مبنای نظری اعتقادی است که اینا رو شما اول تعریف کنید. آیا دین شما جاودانه است و امروز هم هست یا نیست؟ جامعیت دارد و به میزان جامعیتش بگید قلمرو دین شما تا کجاست. وقتی که اینو تعریف کردید میتونید حالا قانون شما در اونجا ابتناعش بر فقه میزان مشروعیت پیدا کنید. فقه چقدر دخالت داره؟ اگر شما بگید که آقا قانون فقط قانون الهی است، جامعیت دین در همه عرصه‌ها و شؤون زندگی است که مرحوم امام راهب رحمت الله علیه فرمود که خود قرآن هم دو سومش مباحث سیاسی حکومتی برای اداره جامعه است و اساس اصلا اسلام و حکومت از قوانین ها، قوانین حکومت اسلام و قوانین و قوانین ها قوانین اسلام هم حکومت داری است، همه ناظر به همین. خب پس اگر ما اون جامعه مبانی فکری رو پذیرفتیم برای جامعه بومی خودمون یه نقش فقه خیلی پررنگ میشیم، نشون میده تمام قوانین طبق قانون اساسی مطابق بوده با احکام اسلام. خب چه علمی مطابقت قوانین با احکام اسلام را تشخیص می‌دهد؟ پس اینجاست که مشروعیت قانون شما برگشت می‌کنه که ابتنا بر مبانی وقت و حجیت منابع عقل و نقل اینجا میاد که در این ابتناش فقه هم علمیست که این رو عهده‌دار کنه. خب در ذیل همین قضیه نکته دوم یاد هم میشه بحث اختیار دولت‌های تقنینی. اون بخشی که اونجا بودم تون ساختار شدید در اجراز کردید اینجا در تقنین میاد. اگر شما قارج ولی فقیه مطلقه در تقنین است، ما تو مقاله که در مجله گفتمان در حکومتی که آخرین شمارش هفت اخیرا چاپ شده اونجا این آوردیم، یک نظر این است که نه فقیه فقط شأن اجرا داره، شأن تقنین حکم خدا حکم است که حلال او حلال از اول تا آخر و حرام او حرام از اول تا آخر، او فقط اجراست. تنها نکته ای که اینجا کار آمدی به اون فرق بوده اینه که بیاد از ظرفیت اصطلاح و احکام ثانوی استفاده کنه، این چارچوب نمیتونه خارج بشه. یا شایسته ای گام جلوتر آمد در مباحات منطقه اطلاق آمد که حاکم حق تشریع و تقنین داره و معلوم ما آمده این گفته نه، حتی در قلمرو احکام اولی به ثانوی در مدار شاخصه های ولی فقیه حق داره به تقنین و قانون گذاری کنه. خود حکومت احکام اولیه، بقای حکومت و حکم اولیه به ضروریه تا قوانین مورد نیاز هم حاکم اینجا حق تقنین داره. لذا اینجا عنصر مصلحت خب میاد وسط، میزان دخالت مصلحت، قلمروش، روش های جدید فقه حکومتی میاد، نقش زمان مکان در اجتهاد میاد وسط. تلقی هایی که شما در اینجا در ادامه خواهید داشت، یعنی شما میاید نگاه شما به قواعد فقهی، قرائت فقه حکومتی که با شما وسط، خب قواعد فقهی لازمه یه واحد فردی بود، امام یه واحد حکومتی در باشه. همون احکام ثانوی را اون در ضرورت های موردی فردی، اما امام وقتی حکم ثانوی تدبیات امامیت گسترش پیدا می‌کنه به کل حاکمیت جامعه. و این هم جرس کنم که باز خود عنصر حکم ثانوی مصلحت که در درون فقه حکومتی خودش معنا پیدا میکنه و اینجا فقه میزان قلمرو مشخص میکنه و به حکومت هم کارآمدی میده. یه وقتی فقه میگه آقای حاکم تو حق نداری خونه مردم رو خراب کنی و اونجا عده میمیرن، اصل مالکیت خصوصی مقدم است بر مسائل عمومی، این آقا مالک کام هم نداره، تصرف در مال غیب غیر اذنه حرام است. اگر این بحث از فقه باشه، خب حکومت در حل معضل بقول آقایون و به تعبیر رایج معضل مثلا مسائل شهرسازی اداره جامعه و چه کند؟ ما میگه آقا فلان حکومت آمده در الگوی شهرسازی یه بار خراب کرده، از اون شهرش ساخته تو نتوانستی، خب این فقه دست او رو بسته، فقه میگه تصرف در ملک خصوصی نکنی، خب او باید در نرمای فقهی بیاد کارآمدی او رو بسنجیم، چون قلمرو اختیارات دولت را این فقه شهرداری رو، سازمان بهزیستی رو، دامپروری رو و و و که گیتش رو مردم برگشت میکنه با همه اصالت حق حاکمیت مالکیت فردی نگه داره. این چقدر تصرفات اجزای دولت مدرن در بخش و وزارتخانه‌های مختلف میشه محدود؟ بام میخواد به حساب شخصی مراجعه کنه، بام میخواد اینجا مالیات بگیره، بام مثلا گمرک بگیره. خب قبل از انقلاب شاهدیم که آقای گمرک ها چی میدونستن؟ رسای قبل از انقلاب محل شبه میدونستن. چرا من میخوام مالم ببرم مالم بیارم؟ این هسته ناس مسلطون علا انواله من هست. آقای فقه حکومتی شو خب اینجا عنصر مصلحت میدوسن، حکم ثانوی از این تذیق آزاد فردی بذارت اجتماع توسعه پیدا میکنه، اختیار دولت وسعت پیدا میکنه، ما کارآمدی دولت رو با این اساس رو میسنجیم. این هیته حق داشتی کارآمد بودی نبودی به اهداف جسیدی نرسیدی، یعنی اون اهداف و وظایف دولت یک سعه پیدا کرد، کارآمدیش در اون نظام فکری دخالت نمیکرد کارآمد بود، چون به اون یک از وظایفش پاس داشت اجرای احکام دینه، احکام دین رعایت کرد. حالا این وسعت پیدا کرد، خب اجرای احکام دین میشه همین نرم ها و عدم اجراش میشه ناکارآمدی. اگه اجرا کنه از این توان و ظرفیتی که به او داده استفاده کنه میشه معیار سنجش کارآمدی. پس اینجاست باز فقه میاد تعریف کارآمدی رو و مصداقش رو و قلمروش رو کاملا فقه میتونه اینجا جا به جا کنه. تو اون قواعد فقهی هم هست که در اونجا همینطور. حالا اگر من نقطه آخر رو عرض کنم، اگر شما نگاه شما آمد به نگاه فقه نظام، نگاه فقه نظام چیه؟ ما قبلا میگفتیم آقا این حکومت و این نظام و این نظام تقنیم کارآمد است اجرای حکم الهی بکنه. خب حکم الهی چه حکم الهی است؟ اون نگاه که شما نگهبان داشت عدم مخالفت با شرع. اما وقتی شما وارد ساختار فقه نظام شدید، او از نگاه سلبی به نگاه ایجابی منتقل میشه. او میگه تو باید خودت ساختار نظام اقتصادی طراحی کنی. او میگه نظام تربیتی باید طراحی کنی. او میگه یه نظام حقوقی باید، کما یه ساختار سیاسی تعریف کردی برای کل جامعه، خود نظام باید برای توزیع قوا و اینچنین، خود تربیتی هم به ساختار تعریف کن. تو عرصه اقتصادی هم به ساختار و تمام نظام تعریف کن. وقتی خب اون موقع فقه نظام پاش نتوز نظام سازی هم وقتی نظام سازی آمد، دوباره تمام این عناصر کارآمدی دولت، این حوزه اختیاراتش، بلنگو دخالتش، همین شاخصات و تقریم دوباره جابجا میشه. جابجا شد، ما با اون نگاه کارآمدی چی میزنیم؟ دولت فعلی اگر از باب عدم مخالفت با قوانین باشه، چون طبق مبانی فکری ما و جهانبینی ما اجرای احکام اصل است و اینا اجرا کردیم، با حکم خدا این بود که آقا ربا چجوری از سیستم اقتصاد حذف میشه؟ با قوانین بانکداری مثلا سال 60 که پیشنهاد چی بود؟ پیشنهاد عقود جایگزین. این تو جالب بیار، این تو سلف بیار، این تو چی بیار، این چی داخل نوع. اما وقتی که شما آمدید فقه نظام مطرح کردید، اگر این نظام نتوانست در طراحی و تقنین یک قانون جامع نظام اقتصادی ارائه کنند، ناکارآمد است. این هست چیز ها گذاشته نتوانسته تو اون نیاز داشت و سفارش میداد متفکران رسته بزمانیم حوزه وظیفه دارد، اما نظام تو نیاز دارید، خب نیاز دارید پروژه تعریف میکردید، اندیشمنده همون جمع میکردید، کارگروه میذاشتید و خودت هم در راستای این تولید تشویق و تحکیم و نهادسازی و ساختارسازی مثلا دانشگاه میزدید. غیر از اینکه وزارت خارجه آمد اول انقلاب دانشگاه رو بین الملل زد و نیاز خود پوشش بده، فهم دولت مدید دانشگاه اقتصاد اسلامی میزدی فرض تولید میکرد، اون موقع ما میام در قانون در نهادسازی بگیم ناکارآمد است. چرا؟ این اقدامو نکردیم. در آموزش ناکارآمد است چون این وظیفه داشته انجام ندادی، و در عمل هم ناکارآمد است چون اون انجام میده صرف عدم مخالفت با شرع که اسلام نشود. پس این ساختار ناکارآمد این دولت. چرا؟ چون نتوانست ساختار نظام اسلامی رو اجرا کنه. این بخش از این بخش مهم نیست، چون به اون نگاه ها و نظام های کلان رو میاره. اون عرصه های بعدی که غالبا تو مقاله بحث کارآمد دولت رو میسنجن تو تک مفاهیم مثلا عدالت، مشارکت و و و اونا پایاش به این دو بخش پایاش میکنه. خب ما اگه مشارکت اون ساختار دیدیم، خب اونجا هست دیگه. این بعضی مفاهیم که آقایون تو اون عرصه های عمل آوردن، ما به نوعی تو این ساختار و تو این بحث قوانین و تو این عرصه تقنین اونها رو میبینیم. ملیشه هاش اینجاست. اگه این کلان نظریات رو فقه افاده دارن، با تمام اونها جابجا میشن ندن. و اگر شما این کلان نظام تربیتی اقتصادی تعریف کنی، اصلا شاخصه عدالت و مصادیق عدالت جابجا میشه اصلا. عدالت چیه؟ اون نظام و کلان اقتصادی باید عدالت رو تعریف کنی، توسعه رو تعریف کنی، پیشرفت رو تعریف کنی. این اون مفاهیم که اونجا آقایون اون تو از عمل آوردن، همه آواشگاه و ریشش اینجاست. پس اگه شما فقه نظام رو قائل بشید به این معنا، خب این در عرصه تقنین قانون‌گذاری الگو و نظر پردازیه و تو برنامه عمل همون شاخصه های ما رو به جا به جا میکنه. ما تا اینجا این بحث رو رساندیم و تأملاتی که فهمیدیم و به ذهن آمد از ارتباط از مجرد دو بخش ویژگی های اون برنامه عمل کرد و از امامداران یه بسنیمه تحریف کردن. خب میرسیم تون جلسه هم بهش نخواهیم بسیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با تشکر از همه اساتید سروران که حوصله کردن و گوش دادن، بسیار مشکل تر از گفتنه و این امر شاق رو سروران هم هفته قبل مبتلا به ما شدی و هم این هفته معلوم این ماه شما صدقه اول ما رو ندادید.
دعاتون زیاد باشه. سلام باشه. تشکر میکنم از حضرت
دسته یا ویژگی سوم ناظر برنامه و عمل، چهارم ویژگی زمامداران.
و حاکمان دولت مردان.
تشکر از استاد مقیم به خاطر مباحث بسیار مفیدی که ارائه کردم. مشخص بود خیلی هم روش کار شده. چون خیلی فرصت نداریم عزیزان، اگر نکته هست یا سوالی هست نهایتا در حد 2-3 دقیقه فکر میکنم بیان بشه، که چون مدت از اون رو هم داریم بعد در خدمت استاد مقیم باشیم. مجدد
من بخش دیگه ای مجدد از استاد رو بیان
خب من بعد نکات که میگم باز دوباره بعد
اصلا اینکه استاد به قد دیگه بیشتر از فهم دارم خود ما بشنویم برای اینکه وقت و ذهن ما دارم الزام به پاسخ نیست.
درست
ما گفتیم و آقایون شنیدن آقایون به فهم ها میشنیم مجال بود.
آره من که شنونده اصلی من هستم اینجا، چون قرار پیاده بشه ان شاءالله به صورت کتاب بشه، اون غرض اصلی ما اینه که اینم موندگار بشه بحثش دیگه.
نقدایی
که دوستان
دارن
توصیهاشون میشنن که ما سلامت باشید. بزرگوار حضرت ایزدی بفرم از شرایطی بفرم پس از این سمت فرم.
بله البته توقع داشتم که یک مقدار مقدمات رو یک مقدار کوتاه‌تر انجام میدادید، بحث‌های مقدمی را که اون قسمت ویژگی ها 4 تاش کامل اگه بحث میشد، اون دوتا هم تقریبا با یک کمی عجله بحث شد که خوب اگه بهتر بود کامل مثلا بررسی میشد. یک نکته بحث، حالا یک 2-3 تا نکته من یادداشت کردم. یکم تو تعریف فقه فرمودید علم به احکام، آیا فقه فقط علم به احکامه؟ اون نتیجه آخری که گرفتید علم به احکام و نظریه ها و اینا چی میشه که مثلا همین بحث نظریه فقه، حالا شاید بفرمایید اون نظریه در دل اون احکام میگنجه ولی خب ظاهرا جداست. نکته بعدی بحث تشکیکی بودن را شما بردید رو اجزا، البته در این حال که تو فرمایشاتتون قبول داشتید که تشکیکی بودن رو کلم هست، ولی بیشتر عنایت داشتید که رو اجزا به اصطلاح تشکیک میشه وارد کرد. و ادامه همین بحثم اینه که کارآمدی را به اصطلاح ارتباط کارآمدی با ریز ریز بحث ها را تقریبا شما دارید دنبال میکنید، یعنی مثلا اختیار فقیه مثلا تو این حریم خصوصی تو این مورد آیا این به کارآمدی منتهی میشه یا نمیشه. یعنی کارآمدی بالاخره یه هدفی ما داریم، حالا ما اگه قرار باشه ریز ریز اون اجزا را، درسته که یه ربط غیر مستقیم و ربط مثلا دوری داره با کارآمدی، ولی اگه قرار باشه اون اجزا را کلن یک یک به کارآمدی منتسبش کنیم، خیلی بحث کارآمدی را به اصطلاح تو همه اجزا پخش کردیم و نمیشه جمعش کرد. یعنی که اون نکته قبلی هم هست که بالاخره کارآمدی کلی هم که حالا یه اشاره فرمودید اونم بالاخره در نظام وجود داره که آیا نظام کارآمد بوده یا نبوده، به خاطر اینکه اهداف کلی داره، یعنی اون اهداف رو ما اگه اهداف جزئی در نظر بگیریم خب کارآمدی هم ریز میشه برای جزئیات، ولی اگه اهداف کلی برای نظام در نظر بگیریم باید کارآمدی رو هم به اصطلاح اون به طرف اون اهداف ببریم. یکی دوتا چیزای ریز هم بود که دیگه حال من اونا رو اشاره نمی کنم. خیلی ممنون استفاده کردم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. منم سپاسگزارم از بحث خوبی که ارائه دادید. من تصورم اینه که این ماه رسم خوبی داشتم. هفته گذشته از مباحث شما استفاده کردم همین هفته و این توفیقی بود برام. من یه ابهام میبرم وجود داره که اگر قسمت رو بیشتر توضیح بدید شاید پامن برطرف بشه. بحث مصوفایی شد. شما راجع کاران مدی اومدید بحثی رو مطرح فرمودید که اون صدر بحثتون با ذیل بحث نیاز به یه پیوندی داره که اون رو شاید من متوجه نشدم، خط نکردم. اگر کارآمدی رو بحثی بدونیم از جنس تجربه و بگیم که این کارآمدی بحثی است مربوط به جوامع امروزی و یه بحث جدیدی هست که مربوط به وضعیت و ویژگی دولت در جوامع امروزی میشه، یا این رو در نظر بگیریم که یه سری شاخص هایی در نظر گرفتم براش که این شاخص ها در تمام جوامع امروزی مصداق پیدا میکنه و اون بانک جهانی وقتی میخواد کارآمدی دولت ها رو بسنجه بر اساس اون شاخص هایی که مورد توافق همگانی قرار گرفته میسنجه. این یه طرف بحث. یه طرف هم شما فرمودید فقه نوع معرفت هست، یک دانش هست که با اون تعریفی که شما داشتید. بحث من این هست که در نظریه زبانی نظریه وجود داره، نگاهی وجود داره که هر نظام معنایی که اگر ما فقه یک نظام معنایی بدونیم، هر نظام معنایی در درون یک فرامتن قرار داره. اون نظام معنایی رو یک متن در نظر بگیریم که در درون یک متنی فراتر قرار داره. بنابراین مفاهیم پایش رو از اون فرامتن میگیره. اگر حضرت عالی به عنوان نویسنده در حوزه فقه دارید تلاش بکنید، یک کتابی می‌نویسید، این کتاب منحصر به شما هست، ادبیات شما هست و جزء تراوشات فکری شما هست. مفاهیمی که در این کتاب به کار بردید، مفاهیم رو از یک متن بزرگتر گرفتید که اون نظام معنای فقه باشه. اونجا بحث اینه که ما یک معنای اولیه داریم که در اون فرامتن قرار داره. هر متنی میاد برداشت خودش رو یا اون مراد خودش رو از اون مفاهیم مشخص میکنه که میشه این معنای ثانوی یا معنای نسبی. اون نسبیتی که شما فرمودید من اینطوری فهمیدم ازش که شما فرمودید که این شاخص ها نسبی هستن، شاخص های کارآمدی. من فهمم اینطوره که ما یک معنای اولیه داریم که در تمام نظام های معنایی یا در تمام جوامع مورد توافق هست، ولی هر نظام معنایی برداشت خودش رو از اون مفهوم داره ارائه میکنه. یعنی فقه ما یک معنای خاصی رو از شفافیت داره بیان میکنه، از قانونگرایی یا از مسئولیت پذیری، این شاخص هایی که مورد توافق هست. که این شاخه، این معنای ثانوی که اینجا شکل میگیره یک نسبتی با معنای اولیه داره، نمیتونه به حساب نسبتش قطع بشه. یا اون عدالت که شما میفرمایید یک نسبتی با اون معنای اولیه داره، یا شفافیتی که اینجا هست، مسئولیت پذیری که هست، اینا یک نسبتی با اون معنای اولیه که مورد توافق همگان هست وجود داره. من فهمم از نسبیتی که شما فرمودید این بود. اما آخر بحثتون فرمودید که فقه میتونه تعریف کارآمدی و شاخص هایی که برای کارآمدی در نظر گرفتن رو جابجا بکنه، یعنی بیاد یه شاخص جدیدی مطرح بکنه که هیچ کجا مطرح نشده، یه تعریفی از کارآمدی مطرح بکنه که هیچ کجا تعریف نشده. اگر این باشه و اون نسبیتی که شما فرمودید شاید سازگار نباشه و دیگه اینجا نسبت سنجی معنا نداره. اگر فقه بیاد که کارآمدی منحصر به خودش رو مطرح بکنه، شاخص های منحصر به خودش رو مطرح بکنه، خب ما چجوری بفهمیم که این دولتی که شکل گرفته آیا کارآمد هست یا نیست، باید امکان نسبت سنجی وجود داشته باشه با یه سری شاخصهای دیگه، جوامع دیگه که بگیم آره نسبت به اونها این کارآمد هست یا کارآمد نیست. حالا نمیدونم تونستم مقصودمو برسونم یا نه.
من دریافت کردم. حالا مقصودم
عرض کردم.
تشکر. حالا برای اینکه حالا چای نخوریم که حلال شده باشه، اما در بحث اینکه کارآمدی مقوله مشکک یا مقوله نسبیه، عمدتا در حوزه جامعه شناسی سیاسی وقتی از مشروعیت صحبت میکنن میگن مثلا این حکومت چقدر چند درصد مشروعیت داره، مثلا میفرسم بگم 20 درصد 30 درصد 50 درصد 70 درصد. مثلا بلا ممکنه ما یک کفی رو براش قرار بدیم، نمیگیم حالا این حکومت الان 20 درصد مشروعیت داره، خب نداره دیگه. ممکنه ما یک حد نصابی براش قائل بشیم و مثلا بگیم از این حد نصاب پایین تر دیگه، یعنی خب مردم مثلا فرض کن نمیخوانش یا مثلا کارآمدی نداره، اما قطعا در یک از یک حد نصابی بعدی مقولش میشه مشکک و نمیشه گفت نسبیه. از یک بحث دیگه هم در بحث نسبیت، چون عرصه های مختلفی هست، یعنی مثلا فرض کنید که ممکن اقتصاد خوب باشه سیاست خراب باشه، سیاست خوب باشه فرهنگ خراب باشه و برعکسش، چون نتیجه تابع اخص مقدماته و بر اساس انسجام و نظام‌بندی، اگر یکی از این فرایندها هم نباشد طبیعتا باز اون مقوله کل آسیب خواهد دید. باز هم نمیشه گفت نسبت به اینها نسبیه، بلکه در مجموع مردم باید لحاظ کنن. در بازم به نظر میاد همون بحث تشکیک که قدری سازگارتر باشد. یه نکته هم به نظرم شد بشه اینجا خاطر نشان کرد که در بحث کارآمدی، بیش از اینکه کارآمدی ناظر به واقعیت ها و عینیت ها باشد، به باور هاست. یعنی باور به کارآمدی بیشتر وجود دارد تا خود کارآمدی، چون مقوله کارآمدی بیشتر به حس مردم و باور مردم برمیگرده. ممکنه یک دولتی کارش هم خوب انجام بده، اما از درصد اقناع کافی برخوردار نباشه، و باز هم به نظر میاد چون مردم راضی نمیشن و مردم اون رو به تعبیری باش رضایت حاصل نمی کنه، در باز هم شاید بشه گفت اون مقوله کارآمدی هم وجود نداره. یه نکته دیگه و اون این که ما وقتی تقسیم کنیم بحث کارآمدی رو به حوزه مثلا ساختار یا به حوزه مثلا فرض کنید که قانون، به حوزه کارگزار یا حوزه عمل، مثلا برخی از این ها شاید ابزارهای کارآمدی هستن، ولو اینکه ممکنه بگیم خب ساختارم کارآمد هست یا نیست، اما مهمش اینه که ابزارها، یعنی ما برای حکومت یک ابزار مناسب تعبیه میکنیم تا حکومت کارآمد بشه. طبعا ابزار نامناسب نمیتواند به کارآمدی منجر بشه، اما میتوان بهش گفت ابزار هم خود ابزار کارآمدی یا خیر. ممکنه چنین تعبیری هم نسبت به خودش، مثلا میگیم نظام پارلمانی کارآمد هست یا نیست، ممکنه، اما در اصل برای یک نظام این ابزارهای مناسب برای کارآمدی نظام که بسا تعبیر بشن، و حتی در حوزه های مثلا فرض کن تقنین، در حوزه های نسبت، اگر نسبت به کل نگاه کنیم، اینها ابزار و معدات تلقی بشن، ولو اینکه امکان دارد نسبت به خودشون هم بشه این تعبیر رو چه بسا به کار. من
یه سوال
من اول سوالای فاضلی رو مطرح میکنم، بعد خودم یه عرض دارم که انشالله مطرح میکنم. آقای فاضلی پرسیدن که در مباحث قول مختار نیز بیان میشد، مانند قلمرو ولایت فقیه از نظر فقه امامیه، و همینطور نظریه ولایت فقیه الهی مردمی در این نظریه در حقیقت تفکیک حقوق الهی و حقوق بشری چگونه امکان پذیر است؟ این رو ایشون مطرح کردن. یک عرضی هم من خودم داشتم که حالا بعد خدمت شما باشیم. ابتدای فرمایشاتون فرمودید که کارآمدی مشروعیت ثانوی است. به نظر می‌رسید که نگاهتون بیشتر به نفوذ و مقبولیت، یعنی اگر دولت کارآمد نباشه در حقیقت مردم شورش می‌کنند و در حقیقت از بین میره مشروع، در حقیقت حکومت حقوقش در حقیقت از بین میره، در حالی که به نظر میرسه که کارآمدی میتونه کاشفیت از مشروعیت اولیه هم داشته باشه. یعنی وقتی ما صفات مدیریت و تدبیری و حتی علم و عدالت فقیه رو اومدیم از مبانی مشروعیت حکومت اسلامی در نظر گرفتیم، دیگه اگر کارآمدی نبود کاشفه که یکی از همین احتمال داره بلنگه. با اون تعریف کارآمدی که فرمودید ما متوجه موانع داریم در نظر میگیم. وقتی از حالا میگیم نه، یک موانعی بود که نشد محقق بشه، ولی با اون تعریفی که ما از کارآمدی داریم که امکانات و موانع رو هم در نظر میگیریم، به نظر میرسه که کاشف از عدم مشروعیت اولی هم میتونه باشه ناکارآمدی. یه نکته دیگه این که به نظر میرسه که عدم توجه به کارآمدی که خیلی حالا ما در بحث‌های فقها نمیبینیم، تو معمولا در نظر گرفتن و ارزیابی حکومت ها هم نمی‌بینیم این مسئله رو، به نظر میرسه که مقدار متأثر از تفکرات سنتی به حکومته. یعنی در حکومت های سنتی که خیلی ساختاری نبوده، بیشتر شخص بوده و اگر چیزی هم اهمیت داشته ویژگی های شخص بوده که اهمیت داشته، صفات شخص بوده که اهمیت داشته، نه اینکه تاکید بر خیلی کار کرده باشه یا تاکید بر در حقیقت ساختار باشه. خب این نوع نگاه تمرکزش به جای اینکه بر کارکردها باشه بر شخص فقیه و ویژگی های فقیه. یعنی ما این همه در منابع نقلیمون تاکید داریم بر احکام، بر عدالت، بر مسائل اینچنینی، اما موقعی که بحث از حکومت اسلامی می‌خوایم بکنیم، تعاریف رو که می‌بینیم تعریفی نیست که حکومتیه که این کارکردها رو محقق بکنه. بیشتر تعریف به اینه که حکومتیه که فقیه جامع و شرایط در رأسش باشه. بیشتر بر صفات حاکم تمرکز داریم. خب بنابراین وقتی نگاه میکنیم میبینیم این همه روایت تاکیدمون بیشتر بر روایت جانشینیه تا روایاتی که به هر حال یا منابعی که میاد میگه آقا این کارکردها باید پیاده بشه. بعد در ادامه به نظر میرسه که ما متوجه شدیم که این کارکردها هم مهمن و مثلا فرض بکنید که حالا این فقهمون هم یک به هر حال محدودیت هایی داره، حداقل فقه سنتی، بنابراین اومدیم این تمرکز بر ویژگی های فقیه رو الساق کردیم به اختیار تقنین فقیه. یعنی مقدار اومدیم توسعه دادیم که از این چالش ها بخوایم رها بشیم. اون تفکر سنتی به نظر من همچنان بوده که ویژگی های فقیه رو در نظر داریم. بعد اومدیم امکاناتش رو هم زیاد کردیم. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که دیگه عملا به نظر میرسه که صلاحیت حاکم دیگه قابل متر کردن برای ما نیست. یعنی دیگه ما نمیتونیم الان یک معیاری داشته باشیم که در نظر بگیریم که الان حکومت مشروع یا مشروع نیست. یعنی نه ما با احکام شرع میتونیم نقد بکنیم که احکام شرع پیاده میشه یا پیاده نمیشه، چون اومدیم عنصر مصلحت رو گذاشتیم کنارش که اگر خلاف صریح حکم اولیه شرع هم بود، با توجه به اینکه خب ولی فقه تشخیص میده که الان مصلحت چیه، حکم مثلا حکومتی چیه، بنابراین با اون نمیتونیم در حقیقت استیضاحش بکنیم چون صلاحیت تقنینی داره. بعد با توجه به اینکه نگاهمون هم باز بیشتر همون نگاه سنتی، خیلی با کارکردها کار نداریم، دیگه با توجه به نتایج نوع حکمرانی هم نمیتونیم حاکم رو استیضاح بکنیم، چون تا وقتی شرایط و صفات رو داره نمیتونیم اون رو بگیم منزله. شما عدالت داری؟ بله عدالت داره. فقاهت مدیریت داری؟ مدیریت داره. چیزی مدیریت داره؟ نمیدونیم، چون خیلی دیگه نوع نگاه همون به کارکردها نیست. مگر اینکه ما بیایم حالا همین بحث کارآمدی رو مقدار برجستش بکنیم، بیایم بگیم اگر کارآمدی نبود به هر حال میشه یک استیضاحی صورت بگیره، که اونم ممکن نیست، چون عملاً حق نظارت هم بر دستگاه‌های زیر نظر ولی فقیه وجود نداره. یعنی خبرگان حق نظارت نداره که بررسی بکنه که مثلا فرض بکنید که الان داره کارکردها به درستی انجام میشه. حالا مصاحبه آیت الله جنتی رو حتما دیدید که با حکومت اسلامی که شما فرمان، اکثر نمایندگان خبرگان نظرشون این بود که بعد نهادهای زیر نظر هم بررسی بشن تا اون شرط مدیریت و اینها احراز بشه، ولی خب امام زمان هر گفتن نه، اگر رو خود بنده حرفی دارید بیاید بررسی بکنیم، من بیام خبرگان توضیح بدم، و الا نهادهای زیر نظر من به هیچ وجه مثلا حق نظارت وجود نداره. خب این مجموعه که من الان متغیر مختلفی که بحث کردم، ممکنه خب مثلا در زمان امامش مشکل ایجاد نکنه، در زمان مقام منظور رهبریش مشکل ایجاد نکنه، چون اینا به هر حال یک ویژگی‌های خاصی دارن. مقام منظور رهبری یک زمانی اومدن رهبر شدن که سفره پهن نبوده، از سر دلسوزی اومدن، دیگه تو رهبران بعدی این حالت رو ما نداریم. بنابراین به نظر میاد که این نوع نگاه به کارآمدی، این در نظر نگرفتن، این تفکر سنتی به حکومت سنتی، هم که میگم منظور سنتی روایاتمون نیست، سنتیمون تفکرات سنتی، به نظر میاد ما رو تو قضیه کارآمدی و تو قضیه مشروعیت سنجی به شدت دچار مشکل میکنه. حالا من از اون بحث مشروعیت ثانویه که مطرح کردید شروع کردم، به اینجا رسوندم به خاطر اینکه اون نوع تفکره به نظرم میرسونه ما رو به اینجا، یعنی اون نوع تفکر که فقط دیگه تهش اگر مردم مثلا شروعش کردن به جای مثلا، نه اینکه نگاهمون این باشه که این مشروعیت اولیه رو میاد کاشفیت داره ازش، من توجهمو به اینه، نه که اول مردم شروعش بکنن بعد بفهمیم که نه این کارآمدی قضیه مهمی بوده، اون مشروعیت اولیه رو بعد یه راهکاری براش ایجاد بکنیم که این کارآمدی چه ارتباطی برقرار میکنه. من خیلی حالا بحثم جان بله، حقانیت که یکی از شرایطش اینه که مثلا مدیر باشه، تدبیر داشته باشه ولی فقیه، حقانیت به این معنا که شما میگید حکومتی مشروعه، فقیه
باشه برای مثلا آقای منتظری هم میگه
خب
اون نمیگه
انتصاب، نه هم انتصاب، هم انتصاب شما بر
اونی که میگن مشروعیت در گروه
نصف خب
تعیانه به رأی مردم،
اصلا اینجا کار رای مردم نداره، ما اصلا مردم هیچ نقشی نداره.
این کارآمدی که به باور مردم برمیگرده و به رفتار برمیگرده، این نصب رو برمیگرده
به باور مردم برمیگرده کارآمدی
نه مردم هم نداره به باور، نه مردم هم نداره به باور برمیگرده، اما فرد هم برمیگرده این در
نصب خط چه میکنم؟ در نصب دیگه بله، چون شما نصب اومدی در نصب الهی، اون اومده شما دارید کشف میکنید که در حقیقت نظر نصب دیگه درسته؟ اون کسی رو دارید کشف میکنید که اون ویژگی ها رو داشته باشه، یعنی یکی از ویژگی هاش تدبیره، یکیش مدیریته، فقط فقاهت که نیست که امام خمینی میفرمودن که این اجتهاد مصطلح اصلا کفایت نمیکنه برای حکومت، باید زمان و مکان رو بشناسه، شرایط رو بشناسه. خب حالا اگر ما اومدیم با این نگاه به کار اومدی که با توجه به موانع، با توجه به مشکلات اون اهداف رو نتونسته برسه، یعنی در این حال که حالا با این تجربه موانع و مشکلات که بوده میتونسته برسه و نرسونده، خب نشون میده اصلا از اول شما کشف کردی اشتباه بوده.
اون مدل نظریه مصداق
بله در مصداق
در نظریه نظریاتش نظری به نظریات رو بحث میگیره مصداق
نظریه چیو؟
میگم داشتیم کلا ضریب حالت نظریات فقهی رو در کارآمدی بحث.
نه قرار از اینکه فرمایید که مشروعیت ثانویه رو در نظر میگیره.
از باب نظریات میرسیم، از باب حالت نظریه.
بسیار. من تشکر می‌کنم شما در خدمتتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. کوتاهی رفتن گذشته نقوم بحث نسبی بودن به معنی نسبی نیست. نسبی هست. آقایون که میگن نسبیه، ما میگیم نسبی نیست، چون نسبیت این نسبیت در باب اخلاق داریم که هیچ واقعیتی ندارد، نه این طبق همه قوم ها برای واقعیتی قائل، یه باوری داره، باور و واقع میدونه مطابقت با او، فقط تفاوت بین نرم‌های این جامعه با اون جامعه با هم فرق داره، میگه هر جامعه را به حسب باور خودش بسنجه، نسبی فقط به این معناست، نه نسبیت مطلقه در باب اخلاق قائل بشیم، نه بگه همه قائلا حقیقتی هست و همه دنبال یه حقیقتی هست، هر کس باور خودش، پس هم نسبی طبق اون اطلاق اصطلاحی نسبیت اینجا دقیق نیست هسته، نه باید بگیم نسبیه، نسبی با معنای دقیقش درست نیست اینجا، اگر هم میگیم نسبی یعنی سنجش هر جامعه‌ای با نام‌ها و اون مبانی فکری که دارد، بذار نهیم با یک سری دستگاه فکری دیگری یک دولت دیگر را نسنجیم، این با معروف صحیح نیست و نسبی، و اگه میگیم به تسامحی در این واژه خلط نشه، بذار مقایم نسبی نیست و ماوری هم قایم نسبی نیست، فقط این که سنجش هر جامعه به نرمهای خودش، از این باب میگن که یعنی به حسبه، با معروف بروی هر کدوم به حسب خودش به نرم خودش، از این جهت تسامحاً تعبیر نسبی شد، نه اون نسبیت اصطلاحی با اخلاق و جای دیگر، پس ما قایم که نسبی نیست اصلا این قضیه، وقتی نسبی نشد خب ما آمدیم که اون بحثای فقه بودیم شاخصه ها رو چطور جا به جا میکنه، یعنی همین فقه بر اساس یک دستگاه فکری اون جانبینی ما شکل گرفته، فقه قلمرو داره، قلمروش به قلمرو دین، دین الهی او به وحی و عقل و نقل منتهیه، پس این فقه میاد شاخص خودش رو تعریف میکنه دیگه، پس میتونه به حسب مبانی فقهی و فکری خودش شاخصه بدهد یا مصداق بدهد. و اگر شما از اول مبانی را، جهانبینی را، یا قلمرو فقه را، یا فقه حکومتی را، یا فقه نظام را پذیرفتید، طبق او باید بود کارآمدی را تعریف کنید، طبق او باید نقل کنید. در تو هر یک از لایه اختلاف پیدا کنید، مصادر کارآمدی، مفهوم کارآمدی تغییر پیدا کنید. پس اجازه اینجاست که به حسب این مبانی فکری و مبانی قلم روی فقهی یا روی کرده فقهی تعریف عوض میشه. پس این به نظرم بسیار مشکل نمیشه و اینجاست ما هم توی بزرگوار مای فاضلی هم فرمود قول مختار در قلم روی ولایت فقیه. خب ما اون مقاله اختیارات حاکم تو مجله شماره 7 گفتمان طبق حکومتی آوردیم، ما نخواستیم طبق قول مختار پیش بیاییم، ما خواستیم میزان نقش فقه در شاخصهای کارآمدی در ساختار در تقنین و دیگر عرصه ها رو بگیم. برای هر کدومش خب طبیعی که خلاف نظرهای زیادی وجود داره دیگه در هر یک از اینها. ما خواستیم که علی المبنا چه تغییری میتوانه ایجاد بشود، ولی تو هر یک از این بحثایی که در فقه نظام فقه حکومتی نمیدونم ولایت فقیه اختیار دونه دونه بخواییم بحث کنیم خودش خب یه نشسته دیگه. یعنی مقصود ما این نبود که طبق این مبانی فقه بیاییم و نظر مختار تو هر کدوم بگیم، خواستیم اون نقش فقه رو بگیم که جناب آقای جلالی بخواد این بحث رو بپردازه، بره دنبالش که این بقول ما کدی بشه برای فتح یک باب در میزان دخالت فقه، این نقشی دارد میتواند تعریف کند یا نه. من بیشتر این غرض من این بود و الا اون نظر قول مختار ما تو مقاله آوردیم که از اختیار تقنین هم دفاع کردیم، اشکالات متعدد گاهی مکارم دیگران سبحانی ذکر این تو مقاله مفصل و پاسخ دادیم بهش. اما بودم این خیلی این بحث ما اگر وارد اون بحث می شدیم این دو فصل هم دیگه جمع نمی شد دیگه. یعنی بس الان تا من خواستم طبق نظریات میزان نقشش رو بگم که طرفین دعوا بدانم که در هر کدوم چه میزان نقشه. اون نقطه که حد تشکیکی گفتم، من از کردم که تشکیک مطلق نمیشه گفت، یه حد نصاب معدلی باید قبول کرد به لحاظ شاخص تشکیکی هست این قبول کرد. اما از کردیم بالاخره این نظام سرجم کارآمد است یا نه؟ بله قابل تکمیل و ارتقا هست، به این معنا میگه تشکیکی این درسته. اما یه حد اقل نصابی از کارآمدی ما میگه تو این شاخص کارآمد تو اون نیست، تو دو هست نیست، چهار از پنج نیست. مردمی سرجم میزنن در مجموع چه شد بالاخره؟ این دولت، این ساختار کارآمد است یا نیست؟ پس یه معده ای از ذهن شکل میگیره، گرچه در دو حیطه شد کارآمد، سرجم میگه نه بله از آن کارآمد شد این قابل ارتقا هست، اون بله قابل تکمیل است، قابل ارتقا هست. اما برای اینکه حداقل من ارزم این بود که حداقل کارآمدی حداقل نصابی میخواد، اگر ولو در بعضی از عرصه ها کارآمد باشد معدل نباشد، با او با ما خداحافظی میکنن، با او ارتباط برقرار نمی کنن. این عرض ما بود. و اینکه بعد از نصاب قابل ارتقا هست جمعی زی فرمود اون درست، اما این ناظر به واقعیت یا باور ذهن من ناظر به واقعیت ها چون عدالت و و و بله افراد چون که در برداشت درستی از اون مفاهیم اگه میگه منظور به باورهاستشون میفرماد، یعنی تعریف ما از این مفاهیم کلام عدالت چیست؟ آزادی چیست؟ بله این مفاهیم چیست؟ یاش باورهاست. اما کارآمدی که این مفاهیم نیست. کارآمدی چی معنا کردیم؟ میزان اثر بخشی و موفقیت یه حکومت در نیل و تحقق این مفاهیم. اینش دیگه واقعی دینی باور نیست. حالا یه ده مردم نمیدانن خیال میکنن کارآمدی یا میدونن تطبیقات اثر میذاره، او کارآمدی واقعیتی سی سیستم کارآمد جواب میده، یه کسی برداشت بد داره مخالف. اما ما میگم خب اون اهداف این حاکمیت تعریف کرد که اون توی ته باورهام میاد و غیر باورهام میاد و اون میزانی که محقق کرد تطابق این امر محقق شده و میزان موفقیتش در تحقق دستیابی به اهداف، این میشه یک نسبتی از اون میزانی از اون کارآمدی. این خوشی امر واقعی است، در خارج هست، تحقق عینیت داره و وجود داره. حالا مردم میخوان برداشتشون از واقعیت ها، اطلاعاتشون دقیق باشه یا جهل به واقع و خارج دارن، اون یه حرف دیگری است. پس مفاهیم پیچه باورها میاد، اما کارآمدی این میزان موفقیت و تحقق عینی خارجی است. حالا شاید این نداند، خیال کنه ما تو همه جا آموزش ما خلاف، در مدرسه خودش نگاه میکنه، جمع خودش نگاه میکنه، میگه در تمام آموزش پرورش ما، دیگه آموزش پرورش ما نظام شادی ما تو رتبه بندی مثلا نهایی جهانی درجه 2-1. حالا این میگه باور، باورش اینه. خب این خطایی در تشخیص داره. این نمیشه گفت کارآمدی یه امر باوری است، از مقوله باور است. این به نظر این مقداری از ذهن ما به دوره در اینجا. و نکته که جناب جلالی هم فرمودن اون مشهد ثانوی است. ما که نظری، ما بحث همه تو نظریه، ما میگیم نظریه ولایت فقیه و این نگاه قرائت، این باقال معروف، باقال آقایی، باقال شما سیاسیون، این قرائت فقهی، این نسبت به دولت چه نقشی در کارآمدی بود؟ ما این رسمی کردیم نظریه ولایت فقهی، ولایت مطلقه، یه ولایت الهی، یه ولایت مردم، الهی مردمی. اگر الهی مردمی شدید، گفتم شما تعریفه، مثلا نقش در اون تعریف ها در مرزبندی مفهومی شاخص ها مخواستم بگم. اگر گفتی الهی است، خب میگید فقیه تو برو دخالت بکن. اگر گفتید فرض 20% مردم ناراضی، 30% ناراضی، یا همه گفتید که انتخابی است، کاری نداره انتخاب به درصد. میگه مردمی که شرکت کردن 50-1، ولی اینه سر جمعش هم چقدر بشه کرد؟ چرا قانون قرارداد کردید؟ مردم با هم قرار گذاشتن که کسی وکیل ما بشه بعد حاکم ما بشه بعد، چون جا پای قرارداد پیش میاد بین مردم دیگه، قرار گذاشتن هر جمع کسی شرکت نکرد حق از خوش ثابت کرد، ما با همین قرار گذاشتیم، هر کس شرکت کرد مثلا 2/3 آرا او حاکم بر من است. خب اینجا هم شرکت کردن شد. من که این نگاه و قرائت فقهی، پس این آقا بهش هم مشروعیت میده، بعدن هم رضایتمندی میده، هم به میزان تفویض اختیارات بر او وظیفه تعیین میکنه. ما کارآمدیشو میزان تفویض اختیارات مردم به او میسنجیم. مردم تو این حوزه دخالت بکن، تو این حوزه دخالت شما زد معلم. می آقا معلم حق بره بزنی نزنه. می آقا نه، معلم وکیل پدره. من پدر حق بزنه نمیم. قانون هم میاد این درخواست مردم اجابت میکنه. می آقا آن سابرش معلم نزنن. آقا این درس نمی کنه. بی تربیت میشه. بی خوب بشه. تو چی کنه؟ من تو وکیل، من در آموزش این علم. زدن عقلا داری که بدرم. یه وقت میرم معلم یک عنوان اولی برای مربی است که اون افتراض طولی که تعریف میشه، فرض همونطور که برای پدر در این تعریف شد، برای معلم هم تو این آموزش تعریف شد. معلم یه وقت تو چرا نزد چرا تعریفش نگردی؟ من چرا میدونم خب میزدی؟ اونجا می تو معلم کارآمد نبودی، چون وظیفه عمل نکردی. اما در نظر اول گفتی معلم فقط وکیل است. آقا چرا الان گفتم من که نمی‌دونستم، تنها رای زدن بود، منم که اختیار نداشتم. این پس تو معلم کارآمد این درس رو خوب داد، او نتونست درس کنه. پس این فرق میاد چه میکنه؟ او قلمروها، مفاهیم، میزان، مصادیق رو تعریف میکنه. اون موقع کارآمد دقیق کدوم؟ مثلا اینو امروز خیلی نکته شاد طولم کشید که بگیم آقا ما میتوانیم یه تعاریف مطلقی پیدا کنیم به همین سادگی. بگیم آقا این کارآمد است، ناکارآمد است. تمام این قرائت‌های فقهی تو میزان غلط اثر میذاره. تو اینا رو با هم اول توافق نکنیم، نمیتونیم بگیم این کارآمد است، ناکارآمد است. اول با هم توافق کنیم تو مبانی جامع بینی، بعد تو این قرائت‌های فقهی، بعد تو اختیارات، بعد بگیم. بله، ما الان به اون گام سوم، من اونجا رو به اون میرسیم. تو عمل میگیم بالاخره این حاکمیت برای خودش یه قلمروی تعریف کرد، یه نظریه شکل گرفت برای خودش، که من گفتمان حکومتی قائلم، به خودش حق اختیارات تو نظام اقتصاد و خودش داد و گفت من فرق نظام قائلم. طبق این گفتمان شکل گرفت، میگیم پالیسیون اگر حالا رسیدیم به یک توافق و یک دیدگاه یا حاکمیت شکل گرفت، حالا چه فرق قبول دارد دیگر فرق ندارد، اما این خودش قبول داده. پس خودش طبق یک ساختار فکری و فقهی شکل گرفت. حالا می خودش میزنیم تو مبانی خودش. وقتی این حاکم میگه اینجا حوزه دخالت من است، شما میگید چرا دخالت میکنی و رد میکنی این کاندیدا را؟ یعنی چی؟ تو ناکارآمدی. تو اساس مبانی فکری با اون مخالفت داری و اون رو مجوز دادی و قانون دستور رو باز کرده، الان چرا میگید کارآمدی؟ تو اساس سیاسی ناکارآمدی، چرا اینجا رد کردی اثبات کردی؟ ما الان آمدیم با نرم های تعریف شده جهان بینی سکولار مقال دیگر داریم دولت مستقر را نقد میکنیم در کار آمدیم. این چیز نمیشه، بعدا به اون نتیجه برسن که این چیز نمیشه. این بعضی یه نظام شد گرفت، خب نظام اعتقاد قبول نداشتی، خب این مادی نگهتی مستقر بشه میکردی. حالا که مستقرت کردی با این مبانی آمدی، او اگه انجام نده رد نکنه و دیمتونه کار آمدی، چرا شما نگهبان این همه تایید کرد؟ این ناکارآمدیه. امروز که به تمام هزینه پذیرفت این شاید همان کارآمدی نه، این پوشم خورد، خودش هم رد کرد، طرف فامیلش هم اونجا نتونست کارشو درست کنه. این باری کلا به این تو تعریف کنی ولی که قانون اجرا نکرد نه. حالا من مثال از باب اون اینجا مثال مصداقی نذاریم، یعنی تو مصادیق اختلافات برداشتی و صغربی و مستقی از کار بنام، از کلیت در مرز میکنم که پس اینجا تو این مبنای فکری است. حالا که نظام مستقر شد میتونیم آقا طبق نظریه ولایت فقیه عدالت چیست؟ مشارکت چیست؟ مشارکت در نظریه نسب الان درست یا غلطه؟ کارآمد نکارآمد؟ آقا چون به مجمل نظر انتصاب امام قبول نداره مشارکت رو تمام مردمی میبینه، خب میاد سجا نقد میکنه. راست هم میگه، میگین کار ناکارآمد است. به من بعدا خواهد به اونجا برسم. اما ما که رضا اون دو بحث مفصل داره کردن، ما چون به اونجا آمدیم مشارکت فرض، این نظام مستقر الهی میبینه، تو هم تو قانون اساسی با همین منطق تجویزش کردی، تو به قرائت امام تأسیسش کردی، خب بگی آقا این آیا در نظام چارچوب فکری ولایت الهی مردمی یا انتصاب که مردم مقبولیت میارن، آیا این حاکمیت در اجرای مشارکت مردمی تخلفی داره یا نه؟ اگه نداره خب کارآمد نداره. مگر شما بگید آه نه، یه عنصری در کارآمدی هست که خود شما ذکر کردید، یک روی کردی بعضی دارن، آه کارآمدی عنصر کلیدی تضاد مردی مردم هست مطلقا، که این غالبا آقای نمیپذیرن تو همین عرف سیاسی هم نمیپذیرن. بگید آنه ما کازی نداریم، مردم باید بالاخره این اگه کارآمد به شرطی که مردم راضی بشن. او یه مبنای ما تعریف در من تعریف کارآمدی تقریبا طبق نرم مصطلح آمدم جلو، تکمیلش کردم تعریف رو و همون نرم مصطلح غالب کارشناسان رو معیار قرار دادم. او تعریف کنیم بله، اما طبق اون تعریف رضایت‌مندی مطلق رکن کارآمدی نباشد، خب اینو به طبق مبنا بسنجید این کارآمدی یا نه. پس اگر از اون مبانی اون ساختار و نظر جلو نیای دیگه تمام این شاخصایی که ما میشه مقاله می‌نویسیم، آ عدالت میده تو مردم، خب عدالت چی تعریف کرد؟ تو تعریف خودشون باید بگید مثلا این مبانی اسلامی که این قبول داره بگی برای اینجاشون نشه، اینجا نفر واقعا نقض کنیم و مانند الله مسلمان.
سیار خود تشکر میکنم از استاد محترم استاد مقیمی به خاطر مواردی که بیان کردن. دیگه چون فرصتی هم نیست جلسه رو پایان می‌رسونیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
بس که هم نتاکر اتفاقا تا به نظر اونایی که مشروعیت و مردمی میدونن خیلی جایگاه نداره، این بیشتر
نه این بحث فردی این بحث دیگه
نست و این نت نردت انتصاب
نه این بحثی که بفهم نه بفهم اتفاقا شما دارید به همون روی کرده ما صحبت میکنید. من نمیدم بگم که این اینجا کارآمد هست نیست.